أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مشهور شده در بین شیعه خصوصا در ایران که روز نهم ربیع الاول روز کشته شدن خلیفه دوم است به دست ابولؤلؤ. این چیزی است که شهرت پیدا کرده و به عنوان عید بغر یا فرحت الزهرا سلام الله علیها یا عید الزهرا سلام الله علیها نام گرفته. این موضوع رو ابتدا میخواییم بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعا اسناد تاریخی و همینطور روایات و احادیث معصومین چنین چیزی رو تأیید میکند یا خیر. ابتدا من اونچه که تا به حال گفتیم که کشته شدن خلیفه دوم در اواخر ماه ذی‌الحجه رخ داده، بنابر اونچه که روایات تاریخی نقل میکنه در روز 26 ذی‌الحجه خلیفه دوم به دست ابولؤلؤ مضروب شد و سه روز بعد در روز 29 ذی‌الحجه از دنیا رفت. این چیزی است که تواریخ نقل کردن. حالا من اسناد این بحث رو میگم ابتداعا و بعد میرم ابتدا بررسی دلایل کسانی که نهم ربیع رو معتقدن این واقعه رخ داده و بعد نقد اونها و بعد مباحث دیگری که در پی خواهد داشت. مؤیدات این که این واقعه در اواخر ماه ذی‌الحجه در سال 23 بعد از هجرت رخ داده، اهل سنت که به اتفاق این رو قبول دارن. حالا من بعضا از بزرگان شیعه هم این مسئله رو نقل میکنم و مستند و سعی میکنم که به اسنادی که به صدر اسلام نزدیکتره استناد کنم، چون میدونید یه واقعه که رخ میده قابل اعتمادترین گزارش ها گزارش هاییست که فاصله زمانیش با رخداد اون حادثه کمتر باشه و نزدیکتر باشه. اولین مدرکی که عرض میکنم از محمد ابن عمر واقدی است که شخصیت بسیار بزرگیست در حوزه تاریخ و حدیث و در قرن دوم میزیسته. کتاب مغازی او که در مورد غزوات پیغمبر اکرم نوشته شده به عنوان معتبرترین کتاب در اون حوزه شناخته شده در کل دنیای اسلام شیعه و سنی اون کتاب رو کتاب بسیار معتبری میدانند و کتابهای دیگری هم داشته که بعضا اون کتابها در طول تاریخ از دسترس خارج شده. محمد ابن عمر واقدی نقل کرده که عمر سه روز مانده به آخر ماه ذی‌الحجه توسط ابولؤلؤ مضروب شد و از پا در آمد. بیایم دو قرن بعد یعنی قرن چهارم، شخصیت بسیار بزرگ علمی جهان تشیع شیخ مفیده، شخصیت بسیار والا که تعییداتی هم از جانب حضرت ولیعصر ارواح نافدا در مورد ایشون صادر شده. ایشون یک کتابی داره به نام مسار الشیعه فی مختصر تواریخ الشریعه. توی بخش ماه ذی‌الحجه شهر ذی‌الحجه صفحه 43 عبارت شیخ مفید اینه: و فی الیوم السادس والعشرین سنت و ثلاث و عشرین من الهجره تعین عمر ابن الخطاب. یعنی در 26 ماه ذی‌الحجه سال 23 هجرت عمر ابن الخطاب مضروب شد که مقدمه از دنیا رفتنش. شخصیت بسیار بزرگ دیگری که در تاریخ شیعه جایگاه بسیار والایی داره در بین علمای شیعه، سید ابن طاووس اعلی الله مقامه هست. سید ابن طاووس شخصیتی است که هم در علم هم در تقوا و هم در عرفان و هم در ارتباط ویژه‌ای که با حضرت ولیعصر ارواح نافداه داشته کاملا شاخصه. ایشون یک کتابی داره به نام اقبال الاعمال که در واقع اعمال مستحب طول سال رو در اونجا مشخص کرده. کتاب بسیار مشروح و ارزشمندی است. سید ابن طاووس در صفحه 529 اقبال الاعمال میگه و فسادس والعشرین من ذی الحجه قتل عدو لأهل بیت النبوه علیهم السلام. یعنی در 26 ماه ذیحجه دشمنی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام کشته شد که ناظر بر همون حادثه کشته شدن خلیفه دومه. سید ابن طاووس تو فاصله قرن 6 و 7 زندگی میکرد. شخصیت دیگری که تو قرن 6 زندگی میکنه محمد ابن ادریس هلیه. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 31 بهار صفحه 119 از او این عبارت رو نقل کرده از کتاب السرائر که من زعم ان عمر قتل فیه، یعنی در نوح ربی، فقد اخطا به اجماع اهل تواریخ و سیر. میگه هر کسی یمان کنه که عمر در نوح ربی کشته شده او خطا کرده به اجماع اهل تواریخ و سیره. یعنی در مسئله این که 26 ماه ذیحجه عمر مضروب شد ادعای اجماع کرده محمد ابن ادریس که گفتم در قرن 6 زندگی میکرد. تو قرن 9 دانشمند بزرگ دیگری که اهل علم و اهل معناست، کفعمی، صاحب مصباح، شخصیت بسیار والا مقامی است. کتاب مصباح او در اعمال عبادیه یک سالک الالله کتاب بسیار برجسته است که خب شما دیدید مرحوم محدث قمی توی مفاتیح الجنان قالب چیزهایی که نقل میکنه یا از اقبال الاعمال سید ابن طاووسه یا از مصباح کفعمی است یا از مصباح شیخ طوسی است. در صفحه 511 مصباح کفعمی این عبارت رو کفعمی نوشته: انما قتل یوم الاثنین لاربع بقین من ذی الحجه سنت ثلاث و 20 من الهجره. یعنی هر آینه عمر کشته شد در روز دوشنبه که 4 روز مونده بود به پایان ماه ذیحجه در سال 23 هجری. جای دیگه هم باز در همین مصباح صفحه 515 یعنی 4 صفحه بعد می نویسه و فی سابع عشره طعن عمر بن الخطاب، یعنی در 27 ماه ذی الحجه عمر ابن الخطاب مضروب شد. اینم از دانشمندی که قرن 9 زندگی میکرده. در قرن 11 مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه صاحب کتاب شریف بهار الانوار صفحه 118 جلد 31 بهار مجلسی می نویسه: اقول و ما ذکر ان مقتله کان فی ذی الحجه هو المشهور بین فقها ان الامامیه بل الاجماع حاصل من الشیعه و اهل سنته علی ذلک. می نویسه من مجلسی میگم که اونچه که نقل شده که خلیفه دوم عمر در ماه ذیحجه کشته شد، کشته شدن او در ماه ذیحجه است، این بین فقهای ما امامیه مشهوره. بعد ادامه میده در یه مقداری بعدش میگه بل الاجماع، بلکه قائل به اجماع میشه بین شیعه و اهل سنت در این مسئله. باز علامه مجلسی از مؤلف انیس العابدین نقل میکنه. کتاب انیس العابدین کتاب بسیار مشروحی است در بحث ادعیه و اوراد و اذکار و اینا. مؤلفش محمد ابن محمد طبیب هست و توی قسمت کتب خطی کتابخانه مرحوم آیت الله العظمى نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه نسخه ای از این کتاب وجود داره. علامه مجلسی از مؤلف انیس العابدین نقل میکنه و انیس العابدین رو میگه مال علمای مقدم ماست، در واقع مال علمای اولیه است. علامه مجلسی عبارتش اینه میگه: انما قتل یوم الاثنین لاربع بقین من ذی الحجه سنت ثلاث و 20 من الهجره. میگه هر آینه خلیفه دوم عمر در روز دوشنبه‌ای که 4 روز مونده بود به اتمام ذیحجه در سال 23 هجری کشته شد. خب اینا دانشمندان بزرگ شیعه‌ای که این رو گفتن. حالا برخی از دانشمندهای دیگر هم عرض بکنم خدمتون، دیگه عبارتاشون رو نمیخونم به خاطر اینکه بحثمون مفصله. مثلا دانشمندی که در قرن سوم میزیست، یعقوبی، صاحب تاریخ یعقوبی، شخصیت کاملا شناخته شده است. توی جلد دوم صفحه 159 تاریخ یعقوبی به زبان اصلی، زبان عربی، و جلد دوم صفحه 49 ترجمه فارسیش این مسئله آمده که در 26 ذوالحجه عمر مضروب شد. مسعودی، دانشمند بزرگ، صاحب مروج الذهب و صاحب تنبیه و الاشراف، توی جلد دو صفحه 304 عربی مروج الذهب و جلد دو صفحه 321 ترجمه فارسیش باز به همین مسئله تصریح کرده. مسعودی تو کتاب التنبیه و الاشرافش هم صفحه 250 باز تصریح کرده که 26 ذیحجه بود کشته شدن عمر. باز دانشمند بزرگ شیعه دیگری به نام ابن اعصم کوفی، صاحب کتاب الفتوح که از دانشمندان قرن چهارم، یعقوبی مال قرن سوم بود، مسعودی مال قرن چهارم، ابن اعصم کوفی هم مال قرن چهارمه، او هم تو جلد دوم صفحه 323 الفتوح باز نقل کرده که 26 ذوالحجه بود مضروب شدن عمر. باز دانشمند دیگری ابو محمد عبدالله ابن محمد تائب طبری، صاحب کتاب الغره، او هم همین رو گفته. از دانشمندان اهل سنت هم حالا بعضی ها رو بخوام بگم، سلیمان ابن احمد طبرانی بین قرن سوم و چهارم میزیسته، صاحب کتاب معجم الکبیر. یا از دانشمندان قرن سوم محمد ابن سعد، صاحب کتاب الطبقات الکبرا، جلد سوم صفحه 258. باز از دانشمندان قرن چهارم طبری، صاحب تاریخ طبری، توی کتاب تاریخ طبری جلد چهار صفحه 191 به این مسئله تصریح داره. باز از دانشمندان قرن سوم بلازری، صاحب کتاب انصاب الاشراف، او هم در کتابش جلد دهم صفحه 417 تصریح بر این مسئله داره. بنابراین همینطوری که میبینید 26 ذیحجه مضروب شدن عمر هم توسط دانشمندان بسیار بزرگ شیعه در قرون اولیه بهش تصریح شده و هم دانشمندان اهل سنت بر او متفقند. خب این نکته اول، گام اول بحث. گام دوم بحث این است که خب همونطور که عرض کردم مشهور شده که نهم ربیع الاول روز کشته شدن عمر ابن الخطاب خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ ایرانی است. ادله ای که آوردن من بررسی کردم، حالا ادله رو عرض میکنم خدمتون و بعد اون دلایل رو به نقد و بررسیش میپردازیم. نخستین دلیلی که میارن روایتی است که محمد ابن ابوالعلاء همدانی و یحیی ابن محمد جریح بغدادی از احمد ابن اسحاق قمی، از امام عسکری، از امام هادی، از حذیفه ابن یمان نقل کردند. این روایت توی دو تا کتاب در واقع آمده که دیگران از این کتاب ها نقل کردند. یکی کتاب زبائد الفوائد، جالبه من دیدم کسایی که استدلال کردن نهم ربیع بوده گمان کردن زبائد الفوائد مال سید ابن طاووسه، در حالی که زبائد الفوائد مال علی ابن علی طاووسه. حالا این چیزی بود که تو نقادی ها باید میگفتیم، ولی حالا آمدم گفتم دیگه. از زبائد الفوائد سید ابن طاووس باب ربیع الاول در واقع این حدیث رو نقل کردن. یکی دیگه هم کتاب المحتضر مال حسن ابن سلیمان، که البته متن روایتی که این دوتا نقل کردن با هم یه اختلافاتی هم داره. بعدها هم دانشمندهای دیگهی مثل مرحوم مجلسی توی بهار الانبار نقل کرده این رو، جلد 31 صفحه 120 و توی جلد 95 هم باز این رو نقل کرده. و کتاب فارسی هم که داره مرحوم مجلسی در بحث همین اعمال عبادی و شبیه مفاتیح الجنانه، کتاب زاد المعاد توی باب هشتم صفحه 235 این روایت رو نقل کرده. روایت خیلی مشروح و مفصله. این دوتا یعنی محمد ابن ابوالعلا و یحیی ابن محمد جریح اینا میگن که ما روز نهم ربیع بود رفتیم در خونه احمد ابن اسحاق قمی و سراغش رو گرفتیم، دختری آمد دم در از او سراغ او رو گرفتیم. خلاصه معلوم شد که او رفته حمام غسلی بکنه. بعد که رفتیم داخل ازش پرسیدیم این غسل به چه مناسبته، گفت مگه نمیدونید امروز روز عیده؟ گفتیم چه عیدی؟ امروز که نه جمعه است، نه عید قربان، نه عید قدیره، چه عیدی؟ روز نهم ربیع. بعد او داستانی رو نقل میکنه، احمد ابن اسحاق قمی، که آره من مشرف شدم خدمت امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام، به تفاوت نقلی که شده. و بعد حضرت از قول حذیفه ابن یمان حدیثی رو از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین که در بین اون حتی حدیث قدسی هم هست، یعنی مطالبی از خدای متعال نقل شده، نقل میکنه. دائره بر این که این روز روز خیلی عظیمی است و روز کشته شدن عمر ابن الخطاب و ویژگی هایی هم برای این روز نقل میشه به عنوان روز عید. پس این یکی از دلایل کسانی که معتقدن که نهم ربیع الاول روز کشته شدن خلیفه دومه. دومین دلیل روایتی است که نقل شده که شیخ صدوق در یکی از کتابهاش از امام صادق علیه السلام نقل کرده در مورد روز نهم ربیع. این روایت رو من هر چی جستجو کردم پیدا نکردم. اشاره شده جاهایی که مثلا شیخ صدوق هم یا ابن بابویه هم یا ابن بابوی هم روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، ولی این روایت رو من هرچی تو کتابهای شیخ صدوق سرچ کردم، جستجو کردم، پیدا نکردم چنین روایتی رو. حالا اگه عزیزان کسی پیدا کرد یا از کسی تونست بپرسه، ممنون میشم که متن اون روایت رو هم داشته باشم خودم. پس اینم دومین دلیل. اولی روایتی بود که حذیفه از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین نقل کرده بود، و دومی روایتی است که از امام صادق علیه السلام ادعا شده که نقل شده. سومین دلیلی که آورده شده برای اینکه نهم ربیع الاول از روز کشته شدن خلیفه دوم، عبارتی است که مرحوم مجلسی نقل کرده. خب دیدید که از محمد ابن ادریس هلی مرحوم مجلسی نقل کرد که من زعم ان عمر قتل فیه، یعنی در نهم ربیع، فقد اخطأ به اجماع اهل تواریخ و سیر. میگه هر کسی یمان کنه که عمر در نهم ربیع کشته شده، او خطا کرده به اجماع اهل تواریخ و سیره. حالا مجلسی میگه چی؟ میگه فاستبعاد و ابن ادریس و غیره رحمت الله علیهم لیس فی محله. میگه این که استبعاد کردن ابن ادریس و دیگران نسبت به این که روز نهم ربیع باشه، این به جان نیست چنین استبعادی. علامه مجلسی داره میگه از اعتبار و تلک روایات مع شهرت بین اکثر شیعه سلفن و خلفن لا یقصر اما ذکره المؤرخون المخالفین و یحتمل ان یکونو غیروا هذا الیوم لیشتبه الامر علی الشیعه فلا یتخذونه یوم عید و سرور. علامه مجلسی میگه چی؟ میگه چرا به جانیست این استبعادی که کردن ابن ادریس و دیگر علمای شیعه؟ میگه به خاطر اینکه اعتبار این روایاتی که در نهم ربیع نقل شده و بین اکثر شیعیان، چه سلف و چه خلف، چه قدیمی ها چه بعدی ها، مشهور این روایات، این دیگه جایی نمیگذاره که آدم به اونچه که مورخین اهل سنت نقل کردن اعتماد کنه و توجه کنه. بعد میگه احتمال داره، علامه مجلسی میگه احتمال داره روز نه ربیع رو علمای سنی تغییر دادن به 26 ذیحجه. چرا؟ به خاطر اینکه امر بر شیعیان مشتبه بشه و این روز رو روز عید و سرور نگیرند، چون تو اون روایت احمد ابن اسحاق قمی تأکید شده بر اینکه این روز رو عید بگیرید چنین و چنان. علامه مجلسی میگه احتمالاً اینه، علمای سنی مخصوصاً اومدن نه ربیع رو تغییر دادن، کردنش 26 ذیحجه، که بین شیعه این داستان مشتبه بشه و در نتیجه روز نهم ربیع رو به خاطر حادثه کشته شدن خلیفه دوم جشن نگیرن. این عبارت توی جلد 31 بهار صفحه 132 علامه مجلسی نقل کرد. چهارمین چیزی که بهش استناد میکنن عبارتی است که از سید ابن طاووس میگن نقل شده در اعتبار این روز. البته همونطور که عرض کردم این اشتباهه، میگن سید ابن طاووس، گرچه به پسر سید ابن طاووس هم میشه گفت سید ابن طاووس، چون هم سید بوده هم جدش طاووس بوده مثل پدرش، اما این سید ابن طاووس اون سید ابن طاووس مشهور نیست، فرزند اونه، یعنی علی ابن موسی است، در حالی که خود سید ابن طاووس در واقع علی ابن موسی است. حالا سید ابن طاووس یعنی پسر سید ابن طاووس صاحب اقبال الاعمال توی کتاب زوائد الفوائد باب ربیع الاول، که از این کتاب مرحوم مجلسی تو جلد 31 صفحه 129 همین عبارت رو نقل کرده، این روایتی که از حذیفه ابن یمان نقل شده در مورد نهم ربیع بودن، کشته شدن خلیفه دوم، این رو معتبر میدانه پسر سید ابن طاووس. عبارت مرحوم مجلسی اینه: قال السید نقلته من خط محمد ابن علی ابن محمد ابن طی رحمه الله. میگه اون سید که حالا مقصود در واقع سید ابن طاووس نیست، پسر سید ابن طاووسه، میگه که من این روایت رو نقل کردم از خط محمد ابن علی ابن محمد ابن طی که خدا او رو رحمتش کنه. و وجدنا فی ما تصفحنا من الکتب عدت و روایات موافقت لها. میگه ما که همون پسر سید ابن طاووس، میگه ما در تحقیقاتی که کردیم برق زدیم کتابهای زیادی رو، یه عده روایت در تأیید اون روایت حذیفه ابن یمان ما در واقع پیدا کردیم. فاعتمدنا علیها، لذا به استناد اونها به این روایت احمد ابن اسحاق اعتماد کردیم. فیم بقی تعظیم هذا الیوم المشار الیه به اظهار السرور فی، و سزاوار است که این روزی که بهش اشاره کردیم، یعنی روز نهم ربیع، بزرگی داشته بشه و اظهار شادمانی بشه در چنین روزی. پس اینم چهارمین دلیلی که طرفداران تاریخ نهم ربیع در واقع بهش استناد میکنن. پنجمین نکته این است که برخی از بزرگان شیعه شادمانی و جشن گرفتن در روز نهم ربیع رو، یا مثلا غسل مستحبی و عید گرفتن این روز رو، نمیدونم اطعام کردن مؤمنین رو، توسعه دادن به امکانات خانواده رو، لباس نو برتن کردن و امثال اینها رو مستحب دانستن و توصیه کردن بعضی از علمای شیعه در نهم ربیع، مثل شیخ مفید، مثل شیخ کفعمی، مثل صاحب جواهر توی جواهر الکرام، مثل صاحب عروت الوثقا. اینها این روز رو گفتن روز شادمانی است و باید جشن گرفت و چنین و چنان، که حالا مثلا شیخ مفید نقل شده تو مسار شیعه این رو نقل کرده، البته خود من تو مسار شیعه پیدا نکردم این عبارت رو، ولی مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 522 این مطلب رو از شیخ مفید نقل کرده. بنابراین با یه واسطه، از خود مسار شیعه نیست، از مستدرک الوسائل به نقل از مسار شیعه. یا نقل شده که توی مصباح کفهمی صفحه 270 باز ایشون هم نقل کرده که باید شادی کرد این روز و روز رو جشن گرفت. یا شیخ محمد حسن نجفی همون صاحب جواهر معروف تو کتاب جواهر الکلام جلد پنجم صفحات 43 و 44 باز توصیه کرده به اینکه این روز جشن گرفته بشه و حتی غسلش مستحب است و چنین و چنان. و سید محمد کاظم طبایی یزدی صاحب عروت الوثقا تو جلد دوم عروت الوثقا صفحه 152 او هم نقل کرده که مستحبه که این روز غسلی بکنند و همسالی. پس پنجمین دلیل هم این توصیه به جشن و شادمانی در چنین روزی. حالا بعضی ها استنادم کردن به چه دلیل، مثلا صاحب جواهر ظاهرن من دیدم عبارتش رو که استناد به همین حدیث احمد ابن اسحاق قمی کرده و دیگران حالا بدون استناد. و ششمین نکته ای که این رو دیگه من شفاهی از یک کسی که یکی از علمایی که طرفدار نهم ربیع بود شنیدم، گفت که اگر بیاییم به تاریخ رحلت رسول الله که 28 صفره، دوران خلافت ابوبکر رو به علاوه دوران خلافت عمر رو اضافه بکنیم، میرسیم به تاریخ نهم ربیع. و این در نتیجه بهترین دلیله بر این که نهم ربیع روز کشته شدن عمر ابن الخطابه. یعنی دیگه من جامع ترین گزارش رو از دلایل طرفداران نوح ربی خدمتون عرض کردم، هیچ چیز رو فروگذار نکردم، هرچی دیگه تو کتابای مختلفشون برخورد کردم برای شما عرض کردم که به چه دلایلی نوح ربی رو قائلن که روز کشته شدن خلیفه دوم. و اما حالا بیاییم به نقد و بررسی این دلایل بپردازیم. روایتی که احمد ابن اسحاق قمی از قول امام عسکری یا امام هادی علیهم السلام نقل کرده از حذیفه ابن یمان که مهمترین دلیل طرفداران نوح ربیعه، به دو اعتبار در واقع بسیار ضعیفه و قابل استناد نیست. یه اعتبارش اینه که همین دوتا راوی، یعنی محمد ابن عبدالعلا یا عبدالعلا همدانی و یحیی ابن محمد جریح بغدادی که این دوتا راویان نخست این حدیثن که اونها از احمد ابن اسحاق نقل کردن و احمد ابن اسحاق از امام عسکری یا امام هادی علیهم السلام، این دوتا راوی یعنی محمد ابن عبدالعلا و یحیی ابن محمد جریح، اینا شخصیت های ناشناخته این در رجال شیعه، شخصیت های موثقی برای نقل روایات نیستند، لذا از نظر سند در واقع حدیث شناسان این حدیث رو بسیار ضعیف ارزیابی میکنن. خود احمد ابن اسحاق شخصیت بسیار بالا مقامی است از اصحاب امام عسکری علیه السلامه، ولی این دوتایی که نقل کردن که احمد ابن اسحاق چنین چیزی برای ما گفت، خود این شخصیت ها شخصیت های شناخته شده و قابل وثوقی نیستن در علم رجال شیعه. این از نظر سند. از نظر محتوا هم، محتوای این حدیث که حالا بعدن بحث مفصل تری راجبش میکنیم که داخل این حدیث آمده که روز نهم ربیع الاول روزیست که خدای متعال میگه من امر کردم که کرام الکاتبین یا ملائکه‌ای که اعمال بندگان رو مینویسن دیگه قلم رو بردارن و هر کار خلافی هر کسی کرد اون کار دیگه مجازاتی نداشته باشه، نوشته نشه، معروف به بحث رفع القلم. به هر حال این هم با آیات قرآن کریم و احادیث قطعی معصومین تعارض جدی داره و لذا از نظر متن و محتوا هم این حدیث قابل نقد و قابل اتکا نیست، حدیث ضعیفی است. حالا بعد این بحث در واقع رفع القلم رو مفصلتر بهش میپردازم. این پس از حدیث حذیفه ابن یمان از قول احمد ابن اسحاق که دلیل اولش بود. دلیل دوم روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل کردن که عرض کردم اون روایت رو هرچی جستجو کردم من پیدا نکردم که این روایت در واقع مضمونش چیه. ظاهرا اون روایت اونهایی که نقل کردن که روایتی شیخ صدوق نقل کرده راجع به نوح ربی، نقل کردن که او تایید کرده که نوح ربی روز به قتل رسیدن خلیفه دومه، اما متن روایت در دسترس من قرار نگرفت. اما نکته ای رو خدمتون عرض میکنم که سید ابن طاووس این نکته رو مطرح کرده، چون دیدید سید ابن طاووس به صراحت روز 26 ماه ذی‌الحجه رو روز کشته شدن خلیفه دوم میدانست و خوندم عبارتش از اقبال الاعمال. سید ابن طاووس میگه کسایی که نوح ربی گفتن، اگر حالا این روایت های نوح ربی قابل اعتماد باشد، که عرض کردم روایت احمد ابن اسحاق که هم سندن ضعیفه هم به اعتبار متن ضعیفه و روایت منقول از امام صادق علیه السلام هم که نمیدونیم اصلا خود روایت پیدا نشد، هرچی من جستجو کردم، ولی سید ابن طاووس میگه حتی اگر روایاتی که ناظر بر نهم ربیع است درست باشد، در این که 26 ذی‌الحجه کشته شده خلیفه دوم تردید نیست، باید این روایات رو یه جوری تعویلش کنیم. بعد میگه یکی از این احتمالات وجود داره، یا روز نهم ربیع الاول که تو این روایات آمده روز قتل عمره، در واقع مجازن گفته شده روز قتل عمره، روزی است که ابو لؤلؤ مصمم شد که بیاد عمر رو بکشه. دقت کردین؟ یعنی روز شکل گیری انگیزه قتل عمر در قاتل این روز مجازن تو روایات گفته شده که این روز روزیه که عمر کشته شد. این یه احتمال به فرض صحت اون روایات ها که گفتیم اون روایات کاملا قابل خدشه است. احتمال دومم سید ابن طاووس میگه احتمال دوم اینه که روزی که ابو لؤلؤ از شهری که درش بود حرکت کرد به سمت مدینه به قصد کشتن خلیفه دوم، این روز روز نهم ربیع بوده و لذا اینم مجازن گفته شده که این همون روزی است که دیگه بالاخره داستان قتل عمر درش شکل گرفت. سومین احتمالی که سید ابن طاووس میده برای اینکه با این روایات یه جوری کنار بیاد، روایات رو حالا مثلا طرحش نکنه، نگه، میگه حتی اگر این روایات معتبر باشه، چون مسلم است بین علمای شیعه و سنی 26 ام ذیحج بودن قتل عمر، پس این روایت رو باید یه جوری حلش کنیم. سومین احتمالم میگه روز نهم ربیع ممکنه روز رسیدن ابو لؤلؤ به شهر مدینه باشه به قصد قتل خلیفه دوم، و لذا با این سه احتمال یه راهی پیدا میشه که ما ضمن اینکه این روایات رو به طور کلی نفی نکنیم، اما اون واقعیت مسلم تاریخی که کشته شدن عمر ابن الخطاب در 26 ذیحجه سال 23 هجری رو به هر حال بتونیم به عنوان واقعیت قبولش کنیم و این روایت هم کنارش جوری به هر حال حلش کنیم تعارض رو. پس این از دو تا روایتی که بهش استناد شد. و اما عبارت مرحوم مجلسی که قائل شد به این که روز نهم ربیع روز کشته شدن خلیفه دومه، اولا شما میدونید دیگه مرحوم مجلسی تو قرن 11 هم زندگی میکنه. عرض کردیم هرچه اسناد نزدیکتر باشه به زمان وقوع حادثه اعتبار بیشتری داره. ما از شخصیت‌های بزرگی که تو قرن دوم مثل محمد ابن عمر واقدی، تو قرن چهارم مثل شیخ مفید، تو قرن ششم مثل محمد ابن ادریس هلی، باز تو قرن ششم و هفتم مثل خود سید ابن طاووس، تو قرن نهم مثل مرحوم کفعمی، در واقع از این بزرگها و بزرگان دیگری مثل یعقوبی صاحب تاریخ یعقوبی، مثل مسعودی صاحب مروج الذهب و التنبیه و الاشراف، مثل ابن اعظم کوفی صاحب الفتوح مال قرن چهارم، در واقع از دانشمندان متعددی، از دانشمندان بزرگ شیعه‌ای که به این حادثه نزدیک‌ترن ما نقل کردیم 26 ذیحجه بودن رو. بنابراین احتمالی که به نظر میاد اینه، این احتمال خصوصا وقتی تو ذهن من قوی تر شد که دیدم یه جایی سید ابن طاووس تصریح کرده که در عین 26 ذیحجه بودن قتل خلیفه دوم، اما یه همچین چیزی در بین عجم شایعه که نوح ربی بوده، در بین عجم یعنی در بین ایرانی ها. این رو من ذهنم رو جهت داد به این که شاید این یه مسئلهی بوده که اصلا تو ایران بیشتر پر رنگ شده و خصوصا در زمان حکومت صفویه که مرحوم علامه مجلسی تو اون زمان زندگی میکرده، دستگاه حکومت در واقع صفوی هم خواستار این بوده که خب به دلیل اون تعارضاتی که بین حکومت صفوی با حکومت عثمانی بود و جنگ ها و درگیری هایی که وجود داشت و تعارض های جدی، به هر حال یک روحیه ضد سنیگری پررنگ توی دستگاه حکومت صفوی بود و به خاطر این در واقع خواستن نوح ربیع رو پررنگش کنن و تحت تاثیر اون شاید علامه مجلسی چنین چیزی گفته که به هر حال این 26 ذیحجه نظر مخالفین است، یعنی اهل سنت است و نظر ما روز نهم ربیعه. گفتیم که خود علامه مجلسی تو جلد 31 صفحه 118 گفت که در واقع این اجماع علمای شیعه و سنی است که 26 ذیحجه بوده. خب وقتی خودش نقل میکنه اجماعه، بعد میاد یه نظر اینجوری بعدن میده، یه خورده به هر حال قابل تأمله که این نظر آیا واقعا نظر محققانه اوست یا اینکه نه، خصوصا اینکه این همه اسناد روایی و تاریخی داریم که مقدمه بر مجلسی است و خود مجلسی بسیاری از اینها رو تو کتاب بهار نقل کرده. نکته چهارمی که تو ادله بود، گفتن سید ابن طاووس تو زوائد الفوائد در واقع نقل کرده که این روایت مورد اعتماد من، روایت احمد ابن اسحاق، و به این استناد در واقع نهم ربیع رو من روز قتل خلیفه دوم میدانم، در حالی که من براتون خوندم تو اقبال الاعمال سید ابن طاووس تو صفحه 597 تصریح میکنه که با وجود دوتا روایتی که اشاره کردیم، یعنی روایت احمد ابن اسحاق و روایتی که شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام گفته شده که نقل کرده، با وجود این دو روایت سید ابن طاووس میگه چی؟ میگه من توی تحقیقاتم هرچی تو کتابا گشتم دلیل مؤید بر این که قتل عمر در نهم ربیع الاول واقع شده نیافتم. با وجود اینکه دو تا روایت خود سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه با وجود این دو تا روایت هرچی من رفتم بگردم که یه جوری یه مؤیدی پیدا کنم که بتونیم این که تو این دو روایت گفته نه ربیع کشته شده خلیفه دوم، یه جوری در واقع نه ربیع رو به رسمیت بشناسیم، هرچی من تو کتابا تصفح کردم و ورق زدم کتابا رو، هیچ مؤیدی بر این قضیه نیافتم. و بعد شروع میکنه با فرض صحت روایات همون سه تا احتمالی که اشاره کردم رو نقل میکنه، که یا روز شکلگیری انگیزه قتل در ابولؤلؤ بوده نه ربیع، یا روز حرکتش از شهرش به سمت مدینه بوده، یا روز رسیدنش به مدینه بوده و نه روز کشته شدن، و مجازن این روز رو روز کشته شدن تو این روایات آمده. این مطلب توی فصل نهم ربیع الاول کتاب اقبال الاعمال در واقع نقل شده. این صفحه 597 بود. تو صفحه 529 اقبال الاعمال تصریح کرده سید ابن طاووس که خلیفه دوم در 26 ذیحجه کشته شده. یه فصلی داره به نام اونچه در 26 ذیحجه انجام می شود توی اقبال الاعمال، اونجا صفحه 529 اقبال الاعمال تصریح به این قضیه داره که عبارت سید رو هم خوندم براتون که میگه وفی السادسه و العشرین من ذی الحجه قتل عدو لأهل بیت النبوه علیهم السلام. بنابراین اون چه که مجلسی به عنوان نقل از زوائد الفوائد از پسر سید ابن طاووس نقل کرده که من هرچی تصبح کردم روایت های متعددی یافتم بر تأیید نه ربیع و لذا به این روز اعتماد کردم، با توجه به شخصیت والای سید ابن طاووس، یعنی پدر این علی ابن موسای طاووس که سید ابن طاووس اصلی است، شخصیت او قابل مقایسه با شخصیت پسرش نیست، و با توجه به منزلت و جایگاه سید ابن طاووس که تصریح میکنه که هیچ مؤیدی پیدا نشد بر این که بتونیم نه ربیع رو روز قتل خلیفه دوم بدانیم، دیگه واقعا قابل اعتنا نیست نظری که پسر او در زوائد الفوائد مبنی بر مورد اعتماد بودن روایت حذیفه ابن یمان نقل کرده. نکته پنجم در نقد دلائل طرفداران نه ربیع اینه: روز نهم ربیع، بله نقل کردن که بعضی از بزرگان گفتن این روز روزی است که روز سرور و شادی است و جشن بگیرید و لباس نو بپوشید و نمیدونم، حتی بعضی ها قائل به استحباب خود شدن، بعضی هم قائل نشدن. خب این احتمال به صورت جدی پررنگ شد برای من که روز نهم ربیع صرف نظر از داستان قتل عمر یک روز مبارکی است، یعنی ربطی به داستان قتل عمر نداره این روز مبارک بودنش. این روز میتونه صرف نظر از اینکه قتل عمر درش واقع نشده ها، یعنی این داستان رو بذارید کنار که مسلم، میتونه خودش مستقلن از طرف پیغمبر یا ائمه گفته شده باشه که این روز روز سرور شیعیانه، هیچ ایرادی هم نداره و شادمانی بکنید. این ربطی به کشته شدن عمر در اون روز نداره. حالا من میخونم عبارتهایی که ناظر بر اینه. مثلا شیخ مفید توی مسار شیعه، مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 522 از مسار شیعه شیخ مفید نقل میکنه، میگه که قال شیخ المفید فی کتاب مسار شیعه و فی الیوم التاسع منه، یعنی الربیع الاول، یوم العید الکبیر، و له شرح کبیر فی غیر هذا الموضع، و عید فیه النبی و امر الناس ان یعیدوا فیه و یتخذ فیه المریض. یعنی میگه شیخ مفید تو کتاب مسار شیعه، محدث نوری تو مستدرک و وسائلش میگه، میگه شیخ مفید تو کتاب مسار شیعه میگه در روز نهم او، یعنی ربیع الاول، روز عید بزرگی است و شرح کبیری داره که جاش اینجا نیست، و پیغمبر اکرم این روز رو عید گرفته و امر کرده به مردم که عید بگیرن در اون روز و در واقع شیرینی و شربت بدن و خلاصه جشن بگیرن. کفعمی صاحب مصباح هم توی صفحه 510 مصباحش میگه و فی تاسعه، یعنی در نهم محصول ربیع الاول، روا فیه صاحب کتاب مسار الشیعه، روا فیه صاحب کتاب مسار الشیعه انه من انفق فیه شیئا غفر له و یستحب فیه اطعام الاخوان و تطییبهم و توسعت فی النفقه و لبس الجدید و شکر و العیاده و هو یوم نفی الهموم و روی انه لیس فیه صومون. کفعمی توی مصباحش میگه در روز نهم ربیع الاول روایت شده تو کتاب مسار الشیعه، یعنی اینم باز به شیخ مفید ارجاع میده، که هر کسی در این روز انفاق بکنه بخشیده میشه گناهانش و مستحب است اطعام برادران دینی و اینکه خوشبو کنن خودشون رو و در نفقه توسعه بدن، لباس نو بپوشن، شکر به جا بیارن، به دیدار هم دیگه برن و این روزی است که غمها در اون روز نفی میشه. و بعد کفعمی میگه روایت شده که در این روز روزه مستحبی وارد نشده. پس اینم قول کفعمی. مرحوم آسد محمد کاظم طباطبایی صاحب اوربل توی صفحه 152 جلد دوم اوربت الوثقا، اون هم باز نهم ربیع رو از جمله مناسبات شریفه دانسته که حتی غسل رو در اون روز مستحب میدانه. آسد محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب اوربت الوثقا، علی ابن علی ابن طاووس، یعنی پسر سید ابن طاووس معروف، به نقل مرحوم مجلسی تو بهار جلد 31 صفحه 129 به نقل از کتاب زوائد الفوائد علی ابن طاووس نقل کرده که توصیه کرده به بزرگداشت و شادیه در این روز، که عبارتش رو خوندیم دیگه براتون وقتی که دلائل موافقین با نوح ربی رو عرض کردم، که میگه فیم بقی تعظیم هازل یوم المشار الیه و اظهار و سرور فی. باز شاهد دیگه همون جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام، غسل روز نوح ربی رو مستحب دونسته و اون روز رو روز سرور شیعه دانسته. جلد پنجم جواهر الکلام صفحه 43 و 44. سید ابن طاووس تو اقبال الاعمال صفحه 597 وقتی که نقد میکنه ادله موافقان نوح ربیع رو و میگه نوح ربیع یقینا قتل عمر واقع نشده، بعد میگه فان اراد احد تعظیمه مطلقا لسرا یکون فی متاویه غیر الوجه الذی ظهر فیه احتیاطا للروایه و هکذا عادت و ذبر رعایه. یعنی میگه حالا مسلم شد که عمر در روز نوح ربیع کشته نشده، اما صرف نظر از این اگر کسی بخواهد این روز رو بزرگ بدارد به خاطر یک در واقع سری که در این روز هست، حالا توی روایات احتمالاً به اعتبار اون سر اشاره شده که این روز روز عیده، غیر از اون وجهی که مشهوره که روز قتل عمر، به غیر از این احتیاطاً به خاطر اینکه اون روایات رو هم بی‌اعتنایی نکرده باشه، در واقع ایرادی نداره که اظهار سرور کنه و جشن بگیره و این عادت کسانی است که اهل رعایتند، میخوان همه جهات در واقع روایات رو مراعات کرده باشه. خب اینجا همون نکته‌ای که در واقع عرض کردم از اینها به دست میاد، گرچه حالا مرحوم صاحب جواهر شاید اشاره‌ای به همین حدیث احمد ابن اسحاق هم کرده، ولی دیگران مطلق گفتن و این عرض کردم اندیشه شکل میگیره تو ذهن که بله نوح ربی میتونه روز جشن و روز شادمانی باشه، ولی این جشن و شادمانی به سبب کشته شدن عمر در این روز نیست. ضمن این که عرض کردم حتی اگر چنین بزرگانی چنین نظراتی دادن، دانشمندان بزرگتر از اونها و مقدم بر اونها که نزدیکتر به تاریخ سال 23 هجری قمری بودند که سال کشته شدن عمره، اونها تصریح کردن بر این که 26 ذی‌حجه بوده و نه 9 ربیع، و طبیعتا منابع متقدم بر منابع متأخر رجحان داره توی تحقیقات تاریخی. و اما ادعای دیگری که شده بود که اگر تاریخ رحلت رسول خدا رو با طول دوران خلافت ابوبکر و طول دوران خلافت عمر جمع بزنید، منتهی میشه به روز نهم ربیع الاول که اینو عرض کردم یه بزرگواری شفاهن از علما نقل کرد. خب من گفتم که این خیلی چیز محکمیه، بریم دنبالشونیم اینجوری میشه یا نه. محاسبه ای که بنده کردم به این نتیجه نرسید، چون رحلت پیغمبر اکرم 28 سفر سال 11 هجری قمری دیگه، درسته؟ که دومین ماه سال قمری است، ماه سفر، یعنی 28 دوی 11. مدت خلافت ابوبکر رو 2 سال و 3 ماه و 22 روز نقل کردم. مدت خلافت عمر رو هم 10 سال و 6 ماه و 18 روز نقل کردن. خب اگر این دو جمع بزنیم میشه 28 1 24، این تاریخ ها رو اگر این جمع بزنیم میشه 8 محرم سال 24 هجری. خب 8 محرم 24 هجری 9 ربیع الاول نیست، چون 9 ربیع الاول چیه؟ 9 3 است، در حالی که این 8 1ه. 8-1 به روز 29 ذیحجه که روز مرگ عمره نزدیکتره، چون ماه ذیحجه میدونید 12 ماه از ماهای سال قمریه دیگه، یعنی 29-12 با 8-1 فقط 8 روز فاصله داره. یعنی اگه ماه ذیحجه 29 روز باشه، 8 روز بعدش میشه 8 ماه محرم. یعنی فاصله تاریخی با 29 ذیحجه 8 روزه، فاصله تاریخی با نهم ربیع 2 ماه و 1 روزه. و طبیعتاً اون چیزی که میخواست اون بزرگوار نتیجه بگیره که اگر ما جمع بزنیم طول دوران خلافت ابوبکر با عمر رو با زمان رحلت رسول الله، در واقع منتهی میشه به نهم ربیع، من که به یه همچین نتیجهی نرسیدم. حالا اگر کسی رسید بنده رو هم مطلع کنه. پس این از ادله طرفداران نهم ربیع. و اما بزرگانی از علمای شیعه تصریح به نفی نوح ربیع کردن که حالا براتون میخونم عبارت ها رو. یکی محمد ابن ادریس هلیست، صاحب کتاب از سرائر که از دانشمندان بزرگ شیعه در قرن ششمه، مرحوم علامه مجلسی تو جلد 31 بهار صفحه 119 از اون عبارت رو نقل کرده از کتاب از سرائر که من زعم ان عمر قتل فیه، یعنی در نوح ربیع، فقط اخطأ به اجماع اهل تواریخ و سیر. میگه هر کسی گمان کنه که عمر در نوح ربیع کشته شده، او خطا کرده به اجماع اهل تواریخ و سیره. خب این نظر این دانشمند قرن ششم، دانشمند شیعی. کف امی صاحب کتاب مصباح که از دانشمندان قرن نهمه، توی صفحه 510 مصباحش میگه، میگه جمهور و شیعه یزعمون ان فیه قتل عمر ابن الخطاب و لیس به صحیح. میگه دیگه حالا همه شیعه گمان میکنن که عمر در نوح ربی کشته شد، ولی این صحیح نیست. ببینید این همون مصباحیه و کف امیه که گفته بود اید بگیرید، اینا رو بذارید کنار هم میشه فهمید که او اید بودن صرف نظر از داستان قتل عمر. یا تو صفحه 515 مصباحش باز میگه، میگه من زعم انه قتل فی یوم تاسع من ربیع الاول فقد اخطأ و قد نبهنا علی ذلک فیما تقدم عند ذکر شهر ربیع الاول. میگه هر کسی گمان کنه که عمر در روز نهم ربیع الاول کشته شده، این خطا کرده، اشتباه کرده، و ما این مسئله رو به آگاهی رسوندیم و در واقع خودمون پی بردیم و دیگران رو هم متوجه کردیم در اون بحثی که در فصل ماه ربیع الاول در واقع کردیم. پس اینم از نظر مرحوم کف امی که صاحب مصباحه و از دانشمندان قرن نهمه. اما اون چیزی که از سید ابن طاووس نقل کردم، حالا این عبارتش رو میگم که او هم نفی میکنه نهم ربیع رو. سید ابن طاووس گفتیم در فاصله قرن ششم و هفتم زندگی میکنه، توی صفحه 597 اقبال الاعمال، خوب دقت کنید، میگه اعلم ان هذا اليوم، یعنی نهم ربیع، وجدنا فیه روایتا عظیم الشأن و وجدنا جماعتا من العجم والاخوان یعظمون السرور فیه و یذکرون انه یوم هلاک بعض من کان یهون بالله جل جلاله و رسوله صلوات الله علیه و آله و یعادی. میگه بدان که این روز، روز نهم ربیع الاول، ما در روی روایت عظیم الشأن یافتیم و دیدیم که جماعتی از عجم، این که عرض کردم این سنتی بوده در بین ایرانی ها بوده، تو خود عربا نبوده، میگه و دیدیم که جماعتی از عجم و برادران شیعه ما بزرگ میدارن شادمانی در روز نهم ربیع رو و نقل میکنن که در اون روز یکی از کسانی که خدای بزرگ رو کوچک میشه مرد و رسول خدا رو کوچک میشه مرد و با او دشمنی میکرد در اون روز هلاک شده. درسته؟ میگه این روز چنین روزیست. بعد میگه ولم اجد فی ما تصفحت و من الکتب الالان موافقتن اعتمد علیها لروایت لتی ربیناها ان ابن بابویه تغمد الله به رزوان. میگه من سید ابن طاووس هرچه ورق زدم کتابها رو و تحقیق کردم تو کتابها رو، تا این لحظه چیزی پیدا نکردم که موافق باشه با اون روایتی که از ابن بابویه تغمد الله به رزوان نقل کردم، همون روایتی که عرض کردم نقل شده که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. بعد میگه و انکان یمکن ان یکون تعویل ما رباه ابو جعفر ابن بابوی. میگه اینجا امکان تعویل اون روایتی هست که ابن بابوی در واقع نقل کرده از امام صادق علیه السلام. فی ان قتل من ذکره کان یوم تاسع ربیع الاول، که نقل کرده که روز قتل عمر روز نهم ربیع الاول بوده. اینجا میشه یه جوری تعویل کرد اون روایت رو با توجه به اینکه هیچ مؤیدی نداره نهم ربیع الاول بودن قتل خلیفه دوم. حالا تعویلاتشو میگه. میگه لعل معناه ان السبب الذي اقتضى از من قاتل على قتل من قتله کان ذلک السبب یوم تاسع ربیع الاول فیکون الیوم الذي فيه سبب القتل اصل القتل و يمكن ان يسمى مجازا سبب القتل بالقتل. میگه شاید معنای اون روایت این باشه که اون سبب و انگیزه‌ای که اقتضا کرد عزم ابولؤلؤ قاتل رو بر این که اون کسی رو که کش بکشه، این سبب در روز نهم ربیع الاول به وجود آمد. بعد این روز که روز شکلگیری انگیزه و سبب قتله، در واقع اصل قتل شمرده شده. این رو میشه اینجوری تعبیر کرد که مجازن سبب قتل، قتل تعبیر شده. این احتمال اولی که سید ابن طاووس میده. احتمال دوم میگه او یکون توجه القاتل من بلدهی الى البلد الذی وقع القتل فیه یوم تاسع ربیع الاول. میگه احتمال دوم هم اینه که در واقع حرکت کردن قاتل، یعنی ابولؤلؤ، از شهرش به سمت اون شهری که قتل رو مرتکب شد، یعنی شهر مدینه، اون در واقع حرکت کردنش و متوجه شدنش از شهرش به سمت مدینه، این در روز نهم ربیع الاول بوده. به این اعتبار میگن که عمر در نهم ربیع الاول کشته شده. او یوم وصول القاتل الى المدینه التي وقع فيها القتل كان يوم تاسع ربیع الاول، یا اینکه روزی که قاتل یعنی ابولؤلؤ به مدینه رسید روز نهم ربیع الاول بوده و به این اعتبار تعبیر شده که روز قتل عمر روز نهم ربیع الاوله. این نظر سید ابن طاووس. بنابراین همونطور که عرض کردم دانشمندان بزرگی که حالا اینجا به سه تاشون اشاره کردم، مثل محمد ابن ادریس حلی تو قرن ششم، سید ابن طاووس تو فاصله قرن ششم و هفتم، و صاحب کتاب مصباح مرحوم کفعمی تو قرن نهم، در واقع اینا تصریح کردن که نهم ربیع نبوده است. اونجا من نقل کردم که بسیاری از این دانشمندان گفتن که 26 ذی‌حجه بوده است، اینجا تصریح به این که نهم ربیع نبوده است. و اما نکته بعد اون چیزی که گفتیم در متن روایت احمد ابن اسحاق قمی وجود داره که او متن رو از نظر محتوا قابل تأمل کرده. نکته‌ای که هست توی اون روایت که نقل شده، از هر دو طریق روایت عرض میکنه، طریق اول در واقع گفتیم حسن ابن سلیمان در محتضر نقل کرده روایت رو از همون دو راوی، از احمد ابن اسحاق قمی، از امام هادی یا امام عسکری. تو اون روایت از زبان امیرالمومنین هست که هازا یوم رفع القلم، امروز روزی است که قلم برداشته شده. و در ادامه ی حدیث هست که خدای متعال می‌فرماید امرتهم ان یرفع القلم عن الخلق كلهم ثلاثه ایام من ذلک الیوم ولا اكتب عليهم شيئا من خطاياهم کرامه لك ولوصيک، که خدای متعال می‌فرماید که من امر کردم، خدای متعال به رسول الله می‌فرماید من امر کردم به ملائکه که قلم رو بردارن از همه خلق سه روز از این روز، از روز نهم ربیع الاول، و نمی نویسم برای خلق هیچ یک از خطایایی که اونها مرتکب میشن به خاطر کرامت توی رسول الله و کرامت وصی تو که امیرالمومنین. این عبارتی که تو نقل محتضر آمده، تو زوائد الفوائد که مال پسر سید ابن طاووس علی ابن علی، عبارت باز شبیه همینه، یه همون روایت نقل کرده، مطالبه یه اختلاف در تعابیر. باز از زبان امیرالمومنین هست که هازا یوم رفع القلم، امروز روز برداشته شدن قلم، روز نهم ربیع. باز از زبان خدای متعال نقل کرده و امرت الکرام الکاتبین ان یرفعوا القلم عن الخلق فی ذلک الیوم ولا یکتبون شیئا من خطاياهم کرامه لك ولوصيک، و امر کردم من خدا، خدای متعال داره به رسول الله میفرماید، من خدا امر کردم به کرام الکاتبین که قلم رو بردارن از خلق در این روز، اون یکی روایت بود سه روز، این یکی یه روزه، بردارن و ننویسن هیچ یک از خطایاشون رو به خاطر کرامتی که برای توی رسول الله و وصی تو امیرالمومنین قائلن. نقل محتضر جلد 31 بهار صفحه 125 و نقل زوائد الفوائد جلد 95 بهار صفحه 353 است. خب این روایاتی که رفع القلم رو در نهم ربیع نقل کرده، روایت یکی با دو تا نقل که حالا اختلاف در عبارات داره دیگه. حالا جالبه براتون بگم که من خب رفتم تحقیق کردم ببینم این رفع القلم های زمان دیگه هم درش حاکمه، دیدم آره روایت پیدا کردم تو اقبال الاعمال سید ابن طاووس صفحه 464 در رابطه با روز قدیر خم، از امام رضا علیه السلام روایت نقل کرده و هول یوم الذی یأمر الله فیه الکرام الکاتبین ان یرفع القلم عن محبی اهل البیت و شیعتهم ثلاثه ایام من یوم القدیر ولا یکتبون علیهم شیئا من خطاياهم کرامتا لمحمد و علی و الائمه علیهم الصلاة و السلام. یعنی سید ابن طاووس توی صفحه 464 اقبال الاعمال از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که اون روز عید قدیر روزی است که خدای متعال امر میفرماید به کرام الکاتبین که قلم رو بردارن از دوستان اهل بیت علیهم السلام، قلم رو بردارند از محبان اهل بیت علیهم السلام و شیعیانشون سه روز از این روز قدیر قلم رو بردارند و نمی نویسند برای دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت خطایای اونها رو به خاطر کرامتی که پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام دارن. پس در رابطه با روز عید قدیر خم هم بحث رفع القلم تو روایات آمده. حالا میخوام توسعش بدم، دو تا روایت پیدا کردم که این فقط نه مال روز نهم ربیعه، نه مال روز 18 ذی‌الحجه، روز عید قدیر خمه، بلکه این مال همیشه است در رابطه با شیعه. روایت اول از ابو حمزه سومالی از امام صادق علیه السلام، سندش کتاب فضائل الشیعه صفحه 14 مال شیخ صدوق و کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 65 صفحه 143 میگه قال ابو حمزه سمعته، ابو حمزه میگه من شنیدم از امام صادق علیه السلام، یقول رفع القلم عن الشیعه به اسمت الله و ولایته امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمود که قلم برداشته شده از شیعه به اسمت الهی و ولایت الهی. دیگه زمان خاصی نداره، کلن قلم برداشته شده از شیعه، یعنی هیچ وقت نوشته نمیشه. و اما روایت دوم که اون هم ناظر بر شیعه است، هم مرحوم صدوق تو عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 236 نقل کرده، بهار علامه مجلسی هم از او نقل کرده تو جلد 65 صفحه 199. این روایت کمک کرد به گشودن رمز. روایت اینه: ان ابوالحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، قال رفع القلم عن شیعتنا. امام رضا علیه السلام فرمود قلم برداشته شده از شیعیان ما. راوی میگه فقلت یا سیدی کیف ذاک، میگه عرض کردم به امام رضا که چگونه این جوریه که قلم برداشته شده، خطایای اینها نوشته میشه. قال لانهم اخذ علیهم العهد بالتقیه فی دولت الباطل. امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر اینکه از شیعیان و دوستان ما پیمان گرفته شده که در دولت باطل که غیر دولت ائمه علیهم السلامه اینها تقیه پیشه کنند، عقایدشون رو اظهار نکنند، لذا این از یک لحاظ در فشاره. یا امن الناس و یا خافون، در حالی که همه مردم در امنیت به سر میبرند، شیعیان در شرایط خوف به سر میبرند تو دولت باطل. و یا کفرون فینا بلان و کفر و فیهم، شیعیان به خاطر ما اهل بیت تکفیر میشن. دیدید همه امروز هم میگن دیگه، وهابی ها چی میگن؟ میگن شیعیان کافرن، مشرکن، چنین و چنان. شیعیان به خاطر ما اهل بیت تکفیر میشن، ولی ما اهل بیت به خاطر شیعیان تکفیر نمیشیم. و یقتلون بنا ولا نقتلو بهم، و شیعیان به خاطر ما و در راه ما به سبب ما کشته میشوند، اما ما به سبب شیعیان کشته نمیشیم. یعنی میخواد بگه که شیعیان در فشارن، فشار تقیه، فشار خوف، فشار تکفیر، فشار کشته شدن. امام رضا علیه السلام میفرماین این شرایط شیعه است تو دولت باطل. ما من احد من شیعتنا ارتکب ذنبا او خطبا الا ناله فی ذلک غم محس عنه ذنوبه ولو انه اتى بذنوب بعدد القطر والمطر و بعدد الحصى والرمل و بعدد الشوك والشجر. امام رضا علیه السلام فرمود هیچ یک از شیعیان ما نیست که مرتکب گناهی بشه یا کار کوچیک یا بزرگی خطایی انجام بده مگر اینکه به او میرسد در اثر همین کار یک غم و اندوهی که اون غم و اندوه او رو از گناهش پاک میکنه، ولو اینکه گناهانش به تعداد قطره های آب ها باشه، به تعداد باران ها باشه، به تعداد شنریزه ها و به تعداد ماسه ها باشه، به تعداد خارها و به تعداد درختان باشه، هر چقدر باشه گناهان شیعه، در واقع البته اینجا تعبیر شیعه است تو این روایت ها، هرچه گناهان شیعه زیاد هم باشه، متناسب با او خدا مشکلاتی رو برای این پیش میاره، غمها و اندوهایی رو براش پیش میاره که تو این فشار غم و اندوه این گناهاش پاک میشه و از گناهاش جدا میشه. فإن لم ینله فی نفسه ففی اهله و ماله، اگه یه اتفاقی برای خودش نیفتاد ممکنه اتفاقی بیفته برای خانوادهش و سبب غم و اندوه او بشه، یا اتفاقی بیفته برای دارایی و مالش، ثروتش از بین بره و دچار غم بشه و تو فشار قرار بگیره و در اثر این فشارها گناهاش پاک بشه. فَإِلَّمْ يَنَلْهُ فِي أَمْرِ دُنْيَا، حالا اگر در امور دنیاش چیزی براش پیش نیومد، فَإِلَّمْ يَنَلْهُ فِي أَمْرِ دُنْيَا هُمَا يَغَتَمُّ بِهِ، اگر تو امور زندگی دنیویش چیزی براش پیش نیومد که او رو غمگین بکنه که زیر اون غم و اندوه و فشار گناهش پاک بشه، تخایل له فی منامه ما یقتم به فیکون ذلک تمحیصا لذنوبه، تو عالم رؤیا در واقع خیالی سراغش میاد و در واقع کابوسی میبینه، خواب ترسناکی میبینه که اون خواب غمی رو بر او مسلط میکنه و اندوه و فشار رو بر او مسلط میکنه تو زندگیش که در اثر او گناهش پاک میشه. درست شد؟ گو سند روایت هم عرض کردم، جلد دوم و اون اخبار رضا صفحه 236 و جلد 65 بهارالانوار صفحه 199. حالا میخوایم نتیجه گیری کنیم از این روایاتی که خوندم براتون، که همه اینها مضمون رفع القلم توش هست. پس اولین نکته‌ای که از همین روایت اخیر میشه نتیجه گرفت، رفع القلم به این معنا نیست که کلن این آدم اگر مرتکب گناهی بشه هیچ پیامدی نداره. به این معناست که اگر شیعه در دنیا مرتکب گناهی بشه، خدا کیفر اون گناه رو تو همین دنیا بهش میده و در اثر در واقع فشارهایی که تو دنیا متحمل میشه گناهش پاک میشه و لذا گناه برای عذاب اخروی برای او نوشته نمیشود. از این روایت امام رضا علیه السلام این میشه فهمید، درست شد؟ در حالی که توی اون روایت هایی که محتضر و زوائد الفوائد نقل کردن راجب نوح ربی، نکته های جدی هست توش. اولا نمیگه از شیعه، نمیگه از محبان اهل بیت، میگه چی؟ میگه امرتهم ان یرفع القلم عن الخلق كلهم ثلاثه ایام من ذلك اليوم، یا امرت الكرام الكاتبين ان یرفع القلم عن الخلق في ذلك اليوم. میگه از کل خلق من امر کردم که کرام الكاتبين دست بردارن از نوشتن گناهانشون و هر گناهی مرتکب بشن، هر خطایی مرتکب بشن، هیچ پیامدی براشون نداره و نوشته نمیشه. خب همه خلق یعنی کی؟ همه خلق. همه خلق یعنی مؤمن و کافر، همه خلق یعنی صالح و طالح، همه خلق یعنی عادل و ظالم، همه خلق یعنی دوست اهل بیت و دشمن اهل بیت. کسی قائل اینو؟ یعنی این مضمون قابل قبوله که خدا بگه من دشمنان اهل بیتم به خاطر نهم ربیع گفتم سه روز هرچی هم اهل بیت رو شکنجه بدن اذیت بکنن، شیعیان هم شکنجه بدن اذیت بکنن، گفتم که گناه های اینا نوشته نشه؟ این محتوا قابل قبوله؟ تو اون روایاتی که خوندیم دیدید ناظر بر شیعه و دوستان اهل بیت بود، در حالی که تو این روایاتی که راجب نوح ربی آمده راجب کل خلقه، که کل خلق دشمنان اهل بیت هم توشن. چطور میشه این مضمون رو قبول کرد؟ به لحاظ دیگه اگر رفع القلم رو یا رفع القلم رو مطلق بگیریم، با بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث قطعی و صدور از معصومین علیه السلام در تعارض بیانه. مگه قرآن نفرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ یعنی به اندازه وزن یک ذره، یک خردل، کسی کار بد بکنه خواهد دید اون کار رو. یا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه تلفظ نمی کند مگر اینکه رقیب عتید اون کلمه رو می نویسن و فردای قیامت بازخواست میشه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمالشه. انما تجزون به ما کنتم تعملون، شما جزای اعمالتون رو خواهید دید. و امثال اینا آیات فراوان به عادیس هم که الا ماشاءالله. اگر مطلق بگیریم رفع القلم رو که هر بیبندوباری، هر نمیدونم فعل حرامی، هر عمل شنی انجام بده فرد تو نهم ربیع و تو اون یکی حدیث هست که تا سه روز بعدش هیچ براش نوشته نمیشود، این با این آیات مسلم قرآن و با احادیث قطعی و صدور معصومین در تعارضه. نکته دیگه اگر مطلق بگیریم رفع القلم نهم ربیع رو، در واقع موجب تجری در گناهه، تجری ایجاد میکنه، افراد بی‌پروا دیگه این سه روز رو میرن گناه میکنن، هر فسق و فجور و ظلم و نمیدونم معصیتی از دستشون برمیاد انجام میدن. چرا که نوع ربیه دیگه گناه نوشته نمیشه. آیا این با هدف شارع هماهنگی داره؟ خدا میخواد اینجور آدم ها رو تربیت کنه؟ بنابراین یقیناً با توجه به توضیحاتی که دادم از نظر محتوا و متن، احادیثی که در رابطه با نوح ربی آمده ناظر بر کل خلق قلم برداشته شدن اونم به اون شکل، قطعاً این قابل پذیرش نیست و این احادیث به شدت قابل تأمل و تردیدن صحتشون و در نتیجه نباید اون برداشت اشتباه رو کرد. خب اینم از بحث رفع القلم. و اما نکته دیگری که حالا دیگه ناظر بر مصالح مسلمین اشاره میکنم. ببینید مصالحی که با برگزاری اون چه که در واقع جاهلانه انجام میشد، البته حالا یه خود مخفی شده، قبلا خیلی علنی‌تر هم انجام میشد، الان هم انجام میشه متاسفانه، ولی حالا مثلا تو خونه های دربسته، تو مجلس های دربسته، مراسمی که حالا معروف بود به جشن عمرکشان، یه مجسمه هم درست میکردن، پارچه یا چوبی به عنوان مجسمه خلیفه دوم با آتش میکشیدن، و بعدم حرفهای رکیک، فحاشی، کارهای در واقع شنیع و زشت که از شخصیت و والایی و طهارت و تزکیه نفس یک مؤمن و دوست اهل بیت و شیعه ائمه علیهم السلام اصلا به دوره. خب مصالحی که اقتضا میکنه این کار نشود، اولین مصلحت خون شیعیان. ببینید الان ما تو ایران، اونم مثلا تو شهری مثل تهران، اکثریت قاطع با شیعه است. اگر حالا جسارتی بشه به مقدسات اهل سنت، ممکنه اینجا جرأت این که کاری بکنن نداشته باشن، اما همه شهرهای ایران که اینجوری نیست. خیلی از شهرهای ایران، خصوصا شهرهای حاشیه کشور، اینها اکثریت قاطع با اهل سنته. اینجا شما این کار رو میکنید، خب دیدید که این کار شد دیگه، آمدن آدمهای مأموری که این مأمورهای دشمن شاید از این طرف میامدن پول میدادن به این هیئتهایی که جشن نوه ربیع برگزار میکردن که بیشتر این جشن رو میدان بش بدن، از اون ور میامدن فیلم برداری میکردن از این مجلس ها، این فیلم رو میبردن تو مناطق سنی نشین به اهل سنت نشون میدادن. نتیجهش چی شد؟ شیعیان زیادی که سر بریده شدن توسط اهل سنت، خون اون شیعیان به گردن این کساییست که این مراسم رو برگزار کردن، یکی دوتا هم نبود. این تازه داخل ایرانه تو مناطق سنی نشین، حالا برید تو کشورهایی مثل افغانستان، مثلا برید تو عربستان سعودی، یه عده کمی قلیلی شیعه، بقیه وهابی، چه به سر اینها میاد؟ تو عراق میبینید چیکار میکنن؟ تازه عراق هم اکثریت شیعه هن، ولی ببینید چه به سر شیعه ها میارن. تو پاکستان ببینید چه میکنن اهل سنت با شیعه ها. این کار جاهلانه ای که ما میکنیم سبب قتل این همه شیعه هست توی کشورهای مختلف دنیا. آیا این به مصلحت مشروع چنین کاری؟ آیا دین اجازه میده؟ این به یه لحاظ. به لحاظ دوم، ببینید شیعه و سنی اختلافات اعتقادی دارن، بله دارن، عقایدشون با هم مختلفه، هر کدوم دیگری رو باطل و منحرف میدونه در بخشی از اعتقاداتش، اما شیعه و سنی روی همدیگه جهان اسلام رو تشکیل میدن. الان کفر جهانی با تمامیت اسلام مسئله داره، او میخواد اسلام نباشه روی زمین. خب این که بخواد اسلام نباشه، یه راهش اینه که خودش بیاد به جنگ مسلمون ها. خب اگر امت اسلامی پیوسته باشند و از کیان اسلام دفاع بکنن، خب خیلی باید هزینه کنه تا بتونه مسلمون ها رو از بین ببره، اما راه راحتر چیه؟ سربازاشو به کشتن نده، خودشو به درد سر نندازه، بین شیعه و سنی اختلاف بندازه، شیعه ها سنی ها رو بکشن، سنی هم شیعه ها رو بکشن، چه بهتر از این؟ برگزاری این جشن ها انگیزه تشدید اختلافات شیعه و سنی و جنگ شیعه و سنی تو جهان اسلام. و گفت هر طرف که شود کشته، سود امریکا، سود کفار است، چه شیعه سنی رو بکشه چه سنی شیعه رو بکشه. برگزاری این جشن ها آب به آسیاب امریکا ریختنه، آب به آسیاب کشورهای که با کلیت اسلام دشمنن ریختنه. تفرقه بین مسلمون ها امر حرامه، این همه آیه تو قرآن داریم به صراحت، و اون همه روایت که ائمه علیهم السلام فرمودن تو نماز جماعت اینا شرکت کنید، کسی ازشون مرد تشییع جنازه برید، کسی ازشون بیمار شد عیادتشون برید، باشون برخورد خیلی خوب بکن با اهل سنت، و این همه روایت داریم. خب این روایت رو میشه کنار اینجور مجالس عمر کشون گذاشت تو نوه ربی؟ چجوری ما ادعای پیروی از ائمه میکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه، یه بزرگی نقل میکرد از ایشون، میگفت توی مجلسی یه منبری رفت رو منبر که ایشون هم تو مجلس حضور داشتن، خیلی دیگه در واقع صریح توهین کرد به خلفا و امثال اینا. وقتی اومد پایین از منبر میگو آقای بهجت بهش گفتن که تو حالا مطمئنی که اگه تو زمان صدر اسلام بودی مثل عمر نبودی؟ نمیشه ما دشمن عمر باشیم اما اقتدای به عمر بکنیم. این چجور دشمنیه با عمره؟ فحاشی اقتدای به اوست، کارهای خلاف شرع اقتدای به اوست، این چجوری دشمنیه؟ شما دارید اقتدا میکنید بعد میگید دشمنه؟ اقتدای به ائمه بکنید مؤدبید، اقتدای به ائمه بکنید در واقع با حیایید، چنین کارهایی انجام نمیدید. ائمه گفتم چه میگن در رابطه با اهل سنت چگونه رفتار کنید؟ بنابراین اینجور مجالس به اعتبار اینکه جنگ بین شیعه و سنی رو راه میندازه و تشدید میکنه هم به نفع کفار و به ضرر کلیت جهان اسلام و یقیناً به مصلحت نیست. نکته دیگه اینه فتاوای زیادی از مراجع تقلید صادر شده که اونها هم به شدت نهی کردن، چه ناظر بر خود مجالس نوه ربی که تصریح کردن که این کار جایز نیست، مراجع متعدد تقلید، و چه راجب کل بحث اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت، از مرحوم آیت الله العظمى ورجردی بگیرید، مراجع عصر خودمون رو بگیرید، از مراجع متعدد آقای سیستانی، آقای بهجت، آقای نمیدونم وحید خراسانی، آقای مکارم، دیگران و دیگران، متعدد بود من فتاوا رو مراجعه کردم. خب اگر ما متشرعیم، خب این فتوای مراجع، خب این چه داستانیه که با یه رفع القلمی که گفتم هیچ بن و پایه درستی نداره بیایم فتاوای مراجع زیر پا بذاریم، شریک در خون شیعیانی بشیم که مظلومانه به خاطر انتقام از همین مجالس نوه ربی کشته میشن تو مناطق سنی نشین و کشورهایی که اکثریت با سنی هاست؟ این چه روشیه؟ دیدی تو همین روایتی که از امام رضا علیه السلام خوندیم حضرت فرمود که اخذ علیهم العهد بالتقیه، از شیعیان عهد گرفته شده که تقیه کنن. یه بعد تقیه همینه، التقیه تو دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیه له، و امثال اینجور تعابیر که تو روایات داریم. هر چیزی رو که آدم اعتقاد داره که بنا نیست اظهار کنه، داد بزنه، فریاد بزنه. و اما نکته آخری که بهش بپردازم شخصیت ابولؤلؤه، اینم یه مقدار بررسی کنیم ببینیم که این شخصیت کیه، چون تقدس پیدا کرده. دیدید رفتن اون آرامگاهی که به نام ابولؤلؤه تو کاشان چه جوری بهش پرداختن که حالا دولت بسته چند سال در اونو، حالا رجوع اون آرامگاه هم صحبت میکنه. خب کی بود این کسی که عمر رو کش معروفه به ابولؤلؤه؟ اسم او پیروز نهاوندی است، مال نهاونده، مال کاشونم نیست، پیروز نهاوندی که عرب پیروز رو میگه فیروز دیگه، فیروز یا ابولؤلؤ. یه غلام ایرانیه متعلق به مغیرت ابن شعبه است. مغیرتی که میدونید چه عنصر خبیثیه، تو داستان بعد از رحلت حضرت رسول و حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، نقش مغیره رو یادتونه دیگه. ابولؤلؤ غلام مغیره است، مغیره فرماندار کوفه است تو اون زمان. این ابولؤلؤ هنرهای زیادی داشت، نجاری بلد بود، آهنگری بلد بود، حتی نقاشی چندم که بلد بود، آدم هنرمندی بوده، ذی‌فنونی بوده. مغیره که تو کوفه بود، ابولؤلؤ رو میفرسه به مدینه. حالا خود این جای تأمل داره، مغیره دشمن اهل بیت ابولؤلؤ رو میفرسه به مدینه برای چی؟ که بعد منتهی میشه به داستان قدر. صورت ظاهر اینه که فرستاده به مدینه که از هنرهای او، از فناوری او استفاده بکنن، براشون نجاری کنه، براشون آهنگری کنه، نمیدونم چنون چنون. این شخصیت پیروز نهاوندی یا ابولؤلؤ چجوری عمر رو به قتل رسوند؟ صبح روز 26 ماه ذی‌الحجه تو مسجد النبی نماز صبح قرار بود برگزار بشه، صفوف نماز تشکیل شده بود، عمر هم که خلیفه بود امام جماعت دیگه. منتها عمر رسمش این بود قبل از اینکه نماز رو شروع کنه صفهای نمازگزارای رو مرتب میکرد و خیلی هم خشن بود تو این کار. تازیانه دستش میگیره یه کسی یه ذره جلو بود میزد، خلاصه میترسیدن مردم بیان صف اول. تو روایت ها دیدم من کسایی که داستان قتل عمر رو نقل کردن، طرف گفته که من از ترس این که عمر رو نزندم نمیرفتم صف اول، صف دوم وایساده بودم دیدم این داستان رو. مثلا تو خود کتاب های اهل سنت هست. علی ای حال عمر مشغول مرتب کردن صفوف نمازگزارا بود، ابولؤلؤ هم تو صف اول نماز ایستاده بود و یه خنجر درست کرده بود که این خنجر دو تا سر داشت، دستش وسطش بود، این سرش خنجر بود، این سرش هم خنجر بود. ابولؤلؤ اومد جلو. تو بعضی از کتابا نقل شده که یه گفتگوی خصوصی یا یه گفتگوی آهسته بین ابولؤلؤ و عمر رد و بدل شد و بعد ابولؤلؤ این خنجر رو برداشت و سه تا ضربت زد حسابی به عمر که عمر از پا افتاد دیگه. نمازگزارای صف اول حمله کردن به سمت ابولؤلؤ که بگیرنش. ابولؤلؤ با همون خنجری که دستش بود 13 تا از نمازگزارا رو هم زد که از این 13 تا 6 7 تاشون کشته شدن. این چگونگی حمله بر شدن ابولؤلؤ برای قتل عمر. ابولؤلؤ بعد از اینکه عمر رو و اون 13 نفر رو زد خواست فرار کنه. سه تا نقل اینجا وجود داره تو کتابای مختلف که حالا من منابعم میگم براتون که مراجعه کردم. محمد ابن سعد تو طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 341 تا 345 این داستان رو نقل کرده. متقی هندی تو کنز العمال جلد 12 صفحه 679. ابن شبه ظاهرن یا ابن شبه اعرابشو نمیدونم چجوریه، تو کتاب تاریخ المدینه المنوره جلد 3 صفحه 896 تا 899. محمد ابن جریر طبری تو تاریخ الامم و الملوک جلد 4 صفحه 190-191. ابن حجر عسقلانی توی فتح الباری جلد 7 صفحه 49. علامه مجلسی تو بهار جلد 29 صفحه 530. خب ابولؤلؤ خواست بگریزه. یک نقلی که تو کتابای شیعه و سنی هر دو نقل شده اینه که جمعیت ریختن و این دید نمیتونه فرار کنه، وقتی دید گیر میفته خودش با اون خنجری که دستش بود خودکشی کرد همونجا. این یه نقل خودکشیه. نقل دومی که تو کتابا هست اینه که یه مردی از بنی تمیم اونجا بود، تو مسجد بود، او ظاهرا یه چیزی انداخ روش، یه عبایی یه چیزی انداخ روش و اینکه افتاد روش دیگه نتونست فرار کنه، دستگیرش کردن و کشتنش ابولؤلؤ رو. نقل سومی هم وجود داره که دیدم بعضی جاها خیلی کم نقل شده که این از محل حادثه گریخت، از تو مسجد تونست فرار کنه. این سه تا نقله. پس بعد از زدن عمر یا خودکشی کرده یا گرفتنش کشتنش یا از تو مسجد فرار کرده. نکته چهارم این که انگیزه ابولؤلؤ در قتل عمر چی بود. یک، اینا احتمالاییه که داده شده و نقل شده. کینه ابولؤلؤ از عمر به چه خاطر؟ ابولؤلؤ اومد قبلا پیش عمر و از مغیرت ابن شعبه شکایت کرد که این خراج سنگینی بر ما بسته و خواست که دستور بده که اون خراج رو کم کنه و عمر ترتیب اثر نداد. چون عمر ترتیب اثر نداد ابولؤلؤ کینه عمر به دل گرفت و تصمیم گرفت که بکشه او رو. که اینجا واقعا جای سواله. اگه مغیره فشار آورده بود به ابولؤلؤ و به مثلا اسرای ایرانی به خاطر مالیات های سنگین گرفتن، خب چرا ابو لولو خود مغیره رو نکش؟ چرا بیاد خلیفه عمر رو بکشه؟ اون که تو خود کوفه بود و مغیره هم تو کوفه بود و بعدم خود ابو لولو غلام مغیره بود و دسترسی خیلی راحتی به مغیره داشت، چرا این انتقام رو از مغیره نگرفت اگر این بوده داستان؟ به هر حال جای تردید جدی هست. دومین چیزی که در انگیزه ابو لولو گفته شده اینه که برخی از بزرگان قریش، برخی از صحابه، از جمله خود مغیره ابن شعبه صاحب ابو لولو، اینا از سختگیری های عمر در اداره کشور به تنگ آمده بودن. چون میدونی عمر آدم بسیار خشن و سختگیری بود دیگه، از این سختگیری ها به تنگ آمده بودن و دنبال این بودن یه جوری از شر عمر خلاص بشن. لذا نقشه قتل عمر رو کشیدن این صحابه و از جمله مغیره و به دست ابو لولو اجرایش کردن. ابو لولو یه عامل بود، مأمور بود، طراحان داستان قتل کسای دیگه بودن. این داستان یک نوع رقابت درون گروهی بود، اینجوری نبود که حالا مثلا پیروان اهل بیت طرح ترور عمر رو کشیده باشن، نه، این تو خودشون اختلاف بود. خصوصا یه نقلی هم شده که اون نقلم قابل تأمله، نقل شده که عمر در روزهای قبل از کشته شدنش اعلام کرده بود که میخواد سهمی که از بیت المال به مسلمون ها میداد، که خب قبلا به صحابه بیشتر میدادن، به تابعین کمتر، به موالی کمتر، نقل شده که عمر چند روز قبلش گفته بود که من میخوام سهم همه رو یکسان بکنم. دقت کردی؟ بلزا میگن به خاطر این صحابه که دیدن خب سهمشون مساویه مثلا با موالی میشه، با تابعین میشه، در واقع ضرر میکنن، کینه عمر رو به دل گرفتن، تصمیم گرفتن که عمر رو بکشن و ابو لولو رو به عنوان عامل ازش استفاده کردن. این داستانه در واقع اون چه که گفتم، مرحوم دکتر جعفر شهیدی توی تاریخ تحلیلی اسلام صفحه 129 و 130 همین انگیزه رو نقل کرده برای قتل عمر، همین داستان صحابه طراح این قتل بودن. نقل شده که کعب الاحبار که میدونی یهودی الاصل بود دیگه، همین کسی که تو دوران حکومت عثمان شد فقیه طراز اول و روحانی طراز اول جهان اسلام، این یهودی الاصل بود، کعب الاحبار هم بود، یعنی رئیس کل هبرها و روحانیون یهودی بود و از دشمنان آشتی ناپذیر با اسلام. آمده بودن از درون در واقع ضربه هاشون رو بزنن، که حالا داستان کعب الاحبار یه جای دیگه یادم اشاره کردم که خودش اعتراف هایی کرده که چه کرده. الان ایو حال نقل شده که کعب الاحبار یهودی اظهاراتی کرده، ازش نقل شده قبل از قتل عمر، که از اون اظهارات میشه فهمید که کعب الاحبار از این که عمر قراره کشته بشه خبر داره. اینم در واقع تقویت میکنه اون احتمال این که اصلا داستان این بوده که یه تصفیه حساب در اون گروهی بوده در واقع. البته حالا این نظریه رو دیدم آقای رسول جعفریان تو کتاب خلفا صفحه 105 تا 109 اونجا این نظریه رو مورد نقادی قرار میده، ایشون قبول نمیکنه داستان کعب الاحبار رو، نه اون داستان انگیزه صحابه. بعضی ها معتقدن که در واقع حزب اموی یعنی بنی امیه کارگردان این داستان قتل عمر بودند پشت صحنه، چون حالا نمونه هایی داریم براش، مثلا عمرو عاص که خب از بنی امیه است و میدونید بعدها شد بازوی حکومت معاویه، خب این عمرو عاص به شدت ناراحت بود از دست عمر، به شدت ناراحت بود و نقل شده که گفته که با افسوس و حسرت میگفته که خدا زمانی رو که استانداری ابن خطاب رو من پذیرفتم خدا لعن کنه اون زمان رو، چه زمان بدی بود که من. مثلا حتی نقل شده قبل از مرگش عمر به عمرو عاص توپید، نمیدونم پسر عمرو عاص رو حتی به شدت کتک زد و در نتیجه عمرو عاص به هر حال به شدت کینه عمر رو به دل گرفته بود. خود مغیره صاحب ابو لولو هم کینه عمر رو تو دلش داشت. چرا؟ چون مغیره متهم به زنا شد و عمر مغیره رو که اون موقع فرماندار بصره بود از فرمانداری بصره عزلش کرد. به این دلیل مغیره کینه عمر رو تو دل گرفته بود، گرچه حالا بعدها دوباره بردش و به سمت فرمانداری کوفه گماردش. بارها عمر راجع به مغیره میگفت، میگفت که به خدا قسم گمان نمی کردم که ابوبکر به تو دروغ ببنده در رابطه با این داستان ارتکاب زنایی که راجع به تو مطرح شد. عبدالرحمن بن ابوبکر که میدونید پسر ابوبکر بود و پسر خلیفه اول، برادر عایشه بود و منتها از اصحاب امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین فرمودن عبدالرحمن بن ابوبکر، این شخصیت حالا حسابش از خود ابوبکر و اینا جداست. علایال عبدالرحمن بن ابوبکر معتقد بود که یه فردی به نام جفینه، این که غلام سعد بن ابی وقاص بود، سعد بن ابی وقاص هم به هر حال خیشاوندی نزدیکی داشت با بنی امیه، مادرش خواهر ابو سفیان بود سعد بن ابی وقاص، در نتیجه باز این حزب اموی دستشون تو این داستان است. عبدالرحمن بن ابوبکر پسر خلیفه اول به شدت معتقد بود که این جفینه که غلام سعد بن ابی وقاصه، او هم تو داستان قتل عمر دست داره و جزء کمککاران به ابو لؤلؤ بود. هر حال توطئه هایی در داخل اون گروه کودتاچی سبب حذف عمر شد، فشارهای سختگیری ها و خشونت هایی که میکرد عمر در واقع همون گروه کودتاچی سقیفه رو تفکیک کرد و جدا کرد. گروه امویان طرح قتل عمر و حذف عمر رو کشیدن و به دست ابو لؤلؤ این طرح عملی شد و اجرا شد. به هر حال گاهی اوقات بین گروه های باطل هم قرآن میفرماید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، گروه های باطل رو ظاهرشون رو خیلی متحد میبینی اما قلوبشون با هم خیلی متفرق و پراکنده است و اتحاد قلبی با هم ندارن، اتحاد ظاهری اگر یه اتحادی هم با هم برقرار میکنن بینشون هست، سر منافع با هم به راحتی گلاویز میشن و بیشتر به نظر میاد که یک بحثی بوده تو رقابت دستیابی به، چون میدونید بعد از قتل عمر عثمان آمد سر کار و عثمان بنی امیه رو حاکم کرد دیگه، یعنی این کاملا قرائن نشون میده که میتونه یک توطئه‌ای از طرف بنی امیه بوده برای اینکه عمر حذف بشه، عثمان بیاد سر کار و بنی امیه بتونن تمام مناصب و مشاغل و در واقع اموال بیت المال و همه اینها رو در اختیار بگیرن. سومین احتمالی که در انگیزه عمر داده شده اینه که ابو لؤلؤ نیست ایرانی بود، به خاطر رفتارهای خشن عمر با ایرانیان به ویژه خشونتی که نسبت به اسیران و کودکان اسیر ایرانی داشت، به این دلیل ابو لؤلؤ کینه عمر رو به دل گرفته بود، به خاطر ظلمی که این به ایرانیان میکرد، به خاطر برخوردهای بدی که به ایرانیان میکرد. انگیزه دینی نداشت، در واقع انگیزه ناسیونالیستی داشت، یه تلافی و دقیق دلی خالی کردن ناسیونالیستی بود. اینا در واقع انگیزه هایی که برای قتل عمر توسط ابو لؤلؤ نقل شده. بنابراین با این بررسی روشن میشه که قطعا ابو لؤلؤ، یا حالا نگیم قطعا ولی به احتمال بسیار نزدیک به یقین، ابو لؤلؤ تو کارش اصلا قصدش خوشنود کردن اهل بیت و گرفتن انتقام از زهرا سلام الله علیها و امثال اینا نبوده و مورخان این که وقایع تاریخ صدر اسلام و از جمله داستان قتل عمر رو نوشتن هیچ کدامشون چنین انگیزه ای رو در کار ابو لؤلؤ نقل نکردن و همه مردود دانستن چنین انگیزه ای رو. یه داستانی هم نقل شده، حالا اینا چیزاییه که میدونید کتابایی که خصوصا تو این 100 سال اخیر نوشته شده یا حالا بریم عقب‌تر مثلا از حدود دوره صفویه به بعد نوشته شده، تو این کتابا حرفایی هست که برای این حرفا سندی از متون قدیمی‌تر پیدا نمیشه کرد. یه حرفا بیشتر به نظر میاد ساختگیه، حالا روی مثلا محبتی که به اهل بیت داشتن و عداوتی که با دشمنای اهل بیت داشتن، خلاصه قربتن الله ساختن، مثل خیلی روزه های ساختگی که می سازن این مده ها و نمیدونم روزه خونه و امثال اینا. اینا بیشتر چون هر چی آدم می گرده می بینه سند، خب این که بالاخره تو قرن مثلا سیزدهم نقل کردی، تو قرن چهاردهم نقل کردی، تو قرن یازدهم نقل کردی. خب تو که نبودی، تو قرن اول 23 هجری، تو قرن اول که نبودی تو که این حادثه رو دیده باشی. خب اینو از کجا داری نقل میکنی؟ چرا سند نمیدی؟ بیشتر به ذهن میاد ساختگی بشه. حالا این داستانو بگم براتون که از نظر من چون سندی براش نقل نشده خیلی قابل اعتماد نیست. تو طریق الارشاد که مال فردی به نام محمد باقر، صفحه 456، تو طریق الارشاد نقل میکنه که قبل از این داستان نوح ربی، ابولؤلؤ یه نامه نوشت به عمر به عنوان خلیفه و ازش استفتاء کرد، حکم خواست، گفت اگر یه کسی از مولای خودش سرپیچی کنه و اسیان کنه و به همسر مولای خودش هم آزار و اذیت کنه و او رو مورد ضرب و شتم قرار بده، حکم چنین غلامی چیه؟ یه نامه اینجوری نوشت به عمر. عمر پای اون نامه نوشت که حکم این در واقع قتله، باید کشتش این غلام رو. این نامه رو ابولؤلؤ نگردش میشه خودش، صبح روز نوح ربی که رفت سراغ عمر، این نامه رو نشون داد دست خط عمر رو، گفت ببین خودت نوشتی یا به خاطر این کاری که تو با حضرت زهرا کردی حالا منم میکشم، خودت گفتی حکمت قتله دیگه. دقت میکنین؟ خب تو منابع تاریخی من واقعا پیدا نکردم سندی برای این داستان. اینا در واقع همون چیزایی که گفتم میخوان ابولؤلؤ رو یه جوری نزدیکش کنن به انگیزه مثلا دفاع از اهل بیت و امثال اینا. اینجور منابع تاریخی، حالا قرن 13 هم احتمالاً طریق الارشاد مال اون قرن 13 هم باشه. آه قرن 13 هم از قرن اول چجوری تو نقل کردی؟ مکاشفه داشتی؟ خواب دیدی؟ چجوری نقل کردی؟ سند این حرفی که داری نقل میکنی چیه؟ من سند پیدا نکردم، نمیگم حالا نداره، ان شاءالله اگه سند پیدا کرد بیاد به منم بگه استفاده کنم. نکته پنجم، موضع امیرالمومنین در مورد کار ابولؤلؤ چی بود؟ ببینید نمیشه احتمال داد که امیرالمومنین علیه السلام با کار ابولؤلؤ موافق بودن و به عمل او راضی بودن. چرا؟ چون تو این داستانی چی اتفاق افتاد؟ تو مسجد، تو مسجد النبی، تو صف نماز جماعت قتلی اتفاق افتاد. خب این اولین نکتهش شکسته شدن حرمت خانه خداست، اونم مسجد النبی. شما یادتونه امام حسین علیه السلام از مکه که بیرون رفتن فرمودن چی؟ فرمودن علت این که من دارم میرم از مکه بیرون اینه که میخوام خون من توی مکه نریزه، حرمت حرم خدا نشکنه. میشه تصور کرد امیرالمومنین به قتل عمر تو مسجد النبی راضی بوده باشن؟ خیلی بعید. دوم، عمر با همه ظلمهایی که به اهل بیت علیهم السلام کرد، وقتی که تو مسجد تو صف نماز جماعت کشته بشه تبدیل میشه به چی؟ به شهید محراب. که اونجا اهل سنت همین تعبیر رو دارن راجبش دیگه، او رو شهید میدونن و خیلی هم تقدیس میکنن که تو مسجد النبی در حالی که رفته بود برای نماز مظلومانه به شهادت رسید. خب آیا امیرالمومنین راضی بودن که عمر بشه شهید محراب و تقدس پیدا کنه؟ میشه تصور کرد؟ نکته ای سوم، امیرالمومنین علیه السلام خلیفه کشی رو به مصلحت اسلام نمیدانستن. شاهد بارزش تو داستان قتل عثمان دیگه، دیدید امیرالمومنین چقدر تلاش کرد که عثمان رو نکشند، نه به این خاطر که عثمان استحقاق کشته شدن نداشت، نه، فهمون لیسه اول و قارورتن کسرت فلسل، نمیخواست خلیفه کشی رسم بشه توی جهان اسلام، به مصلحت نمیدونست. شما نگاه کنید نامه 28 نهج البلاغه رو میتونید ببینید که حضرت دیدگاهش راجع به داستان قتل عثمان چیه. راضی نبود، موافق نبود و چقدر تلاش کرد که این اتفاق نیفته. میدونید دیگه توطئه مشترک عایشه و معاویه قتل عثمان رو رقم زد، یه دم آدم احساساتی ابزار کار اینا شدن. ولی بعد پیرن عثمان علم شد و خون عثمان افتاد گردن امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین چقدر تصریح کرده به این که من راضی نبودم، موافق نبودم، چقدر خودم تقلا کردم. حتی فرزندانش امیرالمومنین برای حفاظت از خونه عثمان گمارد که این اتفاق نیفته، چون میدانست پیامدهای این داستان چی. دقت کردین؟ خب امیرالمومنین که طرز تفکرش اینه، میشه تصور کرد که راضی بوده به قتل عمر، اونم تو مسجد النبی تو صف نماز. اتفاقا داستان جالبه، معاویه تقلا میکرد که به گردن امیرالمومنین بندازه خلیفه کشی رو، به امیرالمومنین تلاش میکرد که این اتهام رو نفی بکنه. خب حالا که ما میگیم امیرالمومنین با ابولؤلؤ سر و سر داشت و ابولؤلؤ رو فرستاد عمر رو بکشه، در واقع ما هم که داریم هم حرف معاویه رو میزنیم که چه جور شیعه بودنه که همسو شدیم با معاویه، معاویه که میخواد خلیفه کشی رو گردن امیرالمومنین بندازه. به هر حال بعید میدونم که موضع امیرالمومنین در مورد کار ابولؤلؤ موضع تاییدآمیزی باشه و حضرت راضی به این اتفاق باشن. این به معنای تبرئه عمر از ظلمهاش نیست. نکته ششم، ابولؤلؤ کجا دفن شد؟ مدفن ابولؤلؤ کجاست؟ خب تو فرض اول که ابولؤلؤ خودکشی کرد، میشه تصور کرد ابولؤلؤ تو مدینه خودکشی کرد، بعد جنازه ایشون رو با هواپیما مثلا اختصاصی گرفتن بردن کاشون دفنش کردن شد مقبره ابولؤلؤ؟ یا نه، فرض دوم، ریختن ابولؤلؤ رو گرفتن کشتنش تو مدینه، باز اینم همونطور چجوری منتقلش کردن به کاشان که مثلا تو کاشان دفن بشه و مقبره درست بشه براش؟ تو این دوتا فرض که منتفی داستانه، این که مدفنش کاشان باشه. فرض سوم که گریخت از مسجد، خود داستانی ساختن دیگه، گفتن که امیرالمومنین رو سکوی در خونش نشسته بود، ابولؤلؤ اومد فرار کرد از جلوی امیرالمومنین رد شد، حضرت دیدش، بعد مردم که دنبالش بودن، حضرت امیر اومد از این سکو نشست رو اون سکو، بعد جمعیت که اومدن از امیرالمومنین پرسیدن ابولؤلؤ رو دیدی داشت فرار میکرد؟ حضرت فرمود از وقتی که من اینجا نشستم ندیدم ابولؤلؤ رو، که میخوان بگن حضرت امیر دروغ نگفت، در واقع از اون سکو بلند شد نشست سکوی این طرف در خونش. بعدم ابولؤلؤ رو امیرالمؤمنین با دلدل که اسبشون بود با تیول عرض فرستادنش کاشون که بره تو بین شیعه ها و از اون خطر کشته شدن به جرم قتل خلیفه نجات پیدا کنه. خب این داستان تو منابع قبل از قرن هفتم کوچکترین اثری ازش نیست. خب بابا اگه همچی اتفاقی افتاده بود چرا تو کتابای قبلی نیست؟ از قرن هفتم این داستان ساخته شده به بعد نقل شده. سندی من پیدا نکردم، حالا باز چون میخوایم کار تحقیق علمی بکنیم نگم نیست، بگم داغل با تمام تلاشی که کردم من سندی برای این داستان تو منابع قبل از قرن هفتم پیدا نکردم که همچین داستانی اتفاق افتاده بوده بشه بین امیرالمومنین و ابولؤلؤ. ضمن این که به فرض نزدیک به محال اگر ابولؤلؤ شیعه بوده، حالا راجب دین ابولؤلؤ صحبت میکنم برمزید. اگر ابولؤلؤ شیعه بوده و برای انتقام از عمر در واقع او رو کشته بود به خاطر ظلمی که به اهل بیت کرد و حضرت میخواستن ابولؤلؤ رو با تیول عرض منتقل کنن به یه منطقه شیعه نشین، کاشان در سال 23 هجری بویی از تشیع توش نیست، سنیان مردم کاشان، شیعه شدن مردم کاشان به تبع شیعه شدن مردم قومه. مردم قوم تو فاصله سال 80 هجری قمری تا 115 هجری قمری به تدریج شیعه شدن، تشیع اومد تو قوم. تو سال 23 هجری قمری مردم قوم هم شیعه نبودن، بنابراین با توجه که کاشانی ها تحت تاثیر قومی ها شیعه شدن، شیعه شدن کاشانی ها مال بعد از سال 80 تا 115 هجری قمریه. پس تو سال 23 هجری قمری کاشون شیعه ای نداره که امیرالمومنین ابولؤلؤ رو با تیول عرض منتقل کنه به کاشون. دقت کردین؟ این هم قابل تأمله. و اما این مقبره که به نام ابولؤلؤ تو کاشان نام گرفته بود، اوائل چقدر سر و صدا کردن براش بود، مراسم خصوصا تو نوح ربی چی کام میکردن تو مقبره او، و گفتم الله دیگه دولت بستتش و جلوش گرفته به خاطر پیامت ها و پرواق جنبه های این مقبره را بر اساس تحقیقاتی کردن قبر ابوالعلون نیست، قبر یه صوفیه، یه درویشه، یه درویشی مرده بوده اونجا دفنش کردن، رو قبرش هم یه در واقع بقعه ساخته بودن، در واقع هیچ ربطی به ابوالعلون نداره. و اما نکته آخر که بگیم این بحث رو جمع کنیم، دین ابوالعلون چی بود؟ توی منابع و اسناد تاریخی که بررسی میشه احتمالات متعددی داده شده. احتمال اول گفتن ابوالعلو ایرانی بود و زرتشتی بود و همچنان زرتشتی مونده بود. به عنوان نمونه حال سند بخوام بدم، مرحوم علامه مجلسی صفحه 118 جلد 31 بهار، دائرة المعارف تشیع جلد 1 صفحه 436، اینا قائلا به این که ابوالعلو اصلا زرتشتی بود و اسیر شده بود و غلام مغیرت ابن شعبه بود. دومین احتمال میگن ابوالعلو قبل از اینکه اسیر مسلمان ها بشه اسیر رومی ها شده بود و چندین سال در واقع تو دست رومی ها بود. تو اون دوره که تو دست رومی ها بود ابوالعلو مسیحی شده بود و ابوالعلو بعد از مسیحی شدن اسیر مسلمان ها شد، بلذا ابوالعلو مسیحی بود. حالا سند بخوام بدم، تاریخ الامم و الملوک طبری جلد 4 صفحه 190، همون دائرة المعارف تشیع جلد 1 صفحه 436 در واقع این احتمال رو هم نقل کرد. احتمال سوم مسلمان بوده که ذهن منم بیشتر با احتمال سوم نزدیک شد، حالا میگم قرائنش رو. چرا؟ ببینید قانونی وضع شد که ورود غیر مسلمان به شهر مدینه ممنوع. اگر ابوالعلو مسلمان نبود چجوری تو مدینه بود؟ این یه سؤاله. دوم، مگه این که حالا بگیم، گفتم یه احتمال این رو میشه داده که مسلمان نبوده ولی با توطئه صحابه برای قتل عمر مغیرت ابن شعبه به او گفته دروغکی تظاهر به اسلام بکن که بتونی بری داخل مدینه و خلیفه رو بکشی. قلبن یعنی مسلمان نبوده ولی بالاخره باید اظهار اسلام میکرده در ظاهر تا میتونست وارد مدینه بشه. دومین معیده که برای این داستانه اینه که ابوالعلو تو صف اول نماز جماعت بود که حمله کرد عمر رو کشت. آخه یه آدمی که مسلمان نبود دیگه تو صف اول نماز جماعت تو مسجد النبی چجوری میتونه حضور پیدا کنه برای کشتن عمر؟ بنابراین اینم با مسلمان نبودنش سازگار نیست. گفتم البته ممکنه قلبن مسلمان نبوده، تظاهر به اسلام را عقل کرده، خودشو مسلمان جلوه داده که بتونه بیاد تو مسجد و تو صف اول بین نمازگزارا باشه و تا بتونه حمله کنه به عمر. این داستان این که تو صف اول نماز جماعت بوده، حالا من سنداشو میگم براتون. مسند ابوالعلا جلد 5 صفحه 116، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 410، موارد و زمان صفحه 537، طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 341، صحیح ابن حبان جلد 1 صفحه 332، اسد القابه جلد 4 صفحه 76، تاریخ المدینه جلد 3 صفحه 896، نیل العطار جلد 6 صفحه 160، همه اینا نشون میده که تو صف نماز جماعت بوده و بنابراین نمیشه گفت که این زرتشتی یا مسیحی بوده و تظاهر به عقیده غیر اسلامی میکرد. نکته سوم که این هم قابل تأمل و معید مسلمان بودن یا لااقل تظاهر به اسلام بوده، عبیدالله ابن عمر، پسر دومی عمر، پسر بزرگش عبدالله ابن عمر بود، عبیدالله ابن عمر در واقع پسر دوم میشه. عبیدالله ابن عمر بعد از داستان قتل پدرش اومد دختر ابوالعلا رو و هرمزان که دوست ابوالعلو بود این دوتا رو کشت به عنوان قصاص خون پدرش. البته خون کار کار اسلام اجازه نمیداد یکی دیگه آدم کشته بیان مثلا دختر بچه رو بکشن، یا یک دوست فلانی بوده پس اینم بکشی میشه. لذا عثمان بهش گفت که قاتلک الله قتلت رجلا یصلی و صبیتن. به عبیدالله ابن عمر گفت خدا بخشتت، تو یه مردی رو که نماز میگذاشت، مسلمان بود که نماز میذاشتی، یعنی هرمزان رفیق ابوالعلو نشون میده مسلمان بوده و نماز میخونده و به تبع او قاعدتا ابوالعلو هم همینطور بوده ولو هر دو اینا ایرانی هستن. گفت تو مردی رو کشتی که نماز میگذارد، یعنی هرمزان رو، و صبیتن، و یه دختر بچه رو کشتی، چرا این کار کردی؟ طبقات الکبرا، تاریخ دمشق، القدیر علامه امینی این جمله عثمان رو نقل کرد. و اما چهارمین احتمال، چهارمین احتمال که نقلش میکنم ولی دیگه وارد نقادیش نمیشم، احتمال اینه که شیعه بوده اصلا ابو لؤلؤ. مؤیداتی که طرفداران بر تشیع ابو لؤلؤ آوردن میگم براتون، منتها دیگه وقت خیلی دیر شد دیگه، اجازه بدید این بحث رو تموم کنم. حالا اگر عمری بود باز یه وقت دیگه این تیکه یه بحث رو، در واقع نقد بحث تشیع ابو لؤلؤ رو، انشالله یه بار دیگه براتون عرض میکنم. مؤیداتی که برای شیعه بودنش آوردن، حسین ابن همدان خسیبی تو کتاب هدایت الکبرا از پدرش احمد ابن خسیب و از روات از امیر المؤمنین یه روایتی نقل میکنه مبنی بر این که ابو لؤلؤ مستحق بهشت است. خب اگر این روایت درست باشه، این نشون میده که ابو لؤلؤ اهل ایمان بوده، مؤمن بوده، شیعه بوده. یه روایت، و روایت هم خب تو سلسله سندش آدمهای شاخصی هم هستن، مثل محمد ابن سنان که از ثقات رجال روایت. بعضی از نویسنده های شیعه هم تو آثارشون مطالبی مبنی بر ارتباط ابو لؤلؤ و امیرالمومنین نقل کردن. البته گفتم اینها چون مال قرون اخیره و پشوانش سندی از کتب قدیمی نیست، واقعا قابل اعتنا و اعتماد و اتکا به نظر نمیرسه. مثلا ارشاد القلوب دیلمی جلد 2 صفحه 285، مدینة المعاجز بحرانی جلد 2 صفحه 44، کامل بهائی جلد 2 صفحه 105 و 111، و مشارق الانوار صفحه 79. این هم کتاب هایی است که چیزهایی رو نقل کردن ناظر بر این که ابو لؤلؤ مثلا ارتباطی با امیرالمومنین علیه السلام داشته، که عرض کردم چون مستند به اسناد قابل اعتماد متقدمین نیست، خیلی قابل اعتنا نیست. حالا کار حدیث شناسی راجع به اون حدیث و بررسی این چه که اینها نوشتن هم عرض کردم یه بحثی است که حالا اگر خدا عمری داد و باز هم فرصتی بتونیم این بحث رو هم باز کنیم و نقادی کنیم. به هر تقدیر لازم بود به نظر من که این بحث یک بار به صورت مشروع مورد در واقع یک کاوش تحقیقی قرار بگیره و ببینیم مثلا این پدیده نوح ربی و مسائلی که در حاشیه‌اش ساخته شده چیه. البته خدا توفیق داده، این رو من مکمل بحث‌های قبلی گفتم دیگه، بحثی که توی فصل لعن و تبری کتاب ره توشه دیدار نوشته شده، همینطور بحثایی که در طول سال‌های مختلف توی جلسه خودمون به مناسبت نوح ربی گفتیم، و همون نکته‌ای که هفته قبل اشاره کردم در پاسخ سوال اون دوستمون، اون چه که امروز گفتیم در واقع در کنار اونها اگه قرار بگیره، شاید یک مجموعه کاملی از بررسی مسئله لعن و تبری و ارتباط او با داستان نهم ربیع الاول باشه. امیدواریم به هر حال بحثی که خدمت عزیزان عرضه شد بتونه کمک بکنه برای هم شناخت حقیقت اصلا و هم در واقع درست عمل کردن توی شرایط بسیار حساس و در واقع خطیری که امروز داریم توش زندگی میکنیم. البته عزیزان خیلی نیاز به این استدلالات نداشتن برای رفتار متعادل و صحیح، ولی اینا رو گفتم که شما حامل پیام این بحث ها باشید برای مجالس و دوستانی که بعضن بی توجه تحت عنوان تبری از دشمنان اهل بیت و این ایام رفتارهایی میکنن که اون رفتارها کاملا قابل انتقاد و قابل تأمله. از خدای متعال میخواییم که عنایت بفرماید و با ظهور حجت خدا انشاءالله انتقام همه ظلمهایی که به اهل بیت علیهم السلام شده رو بگیرد و ما رو از اعوان و انصار و شیعیان و یاران شایسته اون حضرت در دوران غیبت و ظهور اون بزرگوار قرار بده و انشاءالله دیدگان ما رو هم به دیدار جمال دلارای اون حضرت نورانیت ببخشه به یاری خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم بکن.